سلام به همه بچه های خوب نوتروفیلی، امیدوارم حال دلتون خوب باشه، لباتون هم خندون. رسیدیم به درس زیستشناسی تو پروژه 0 تا 100. اولا از اون بچه هایی که حمایت میکنن و این پروژه 0 تا 100 رو برای دوستاشون میفرستن و اون انرژی رو به ما میدن، دمتون خیلی گرمه و دمشون خیلی گرمه و واقعا میگم خیلی حس خوبیه. اگه نگاه کنید یه وقفه بین پروژه 0 تا 100 درس قبلی سازیست افتاد. چرا؟ چون واقعا من خودم بعد از دیگه تقریبا درس قبلی دیگه افتادم که صدام در نمیومد برای چند روز. صدام توی چند روز شبیه اینجوری آدمایی که هنجرشون داد میزنه و صداشون بم میشه شده بود. تازه امروز یه ذره اوکی شد و متناشو نوشتیم و داریم میریم برای اینکه وایسشو بگیریم. امیدوارم که به درتون بخوره و حتما به توصیه‌ها گوش بدید، چون اگر به توصیه‌ها گوش بدید قشنگ چند کلاس کاری زیست خوندنتون و درس زیستتون پیشرفت میکنه. بازم میگم دمتون خیلی گرمه، خیلی هم دوستتون دارم. بریم سراغ زیست. اولا 3 تا ویدیو از قبل ضبط کرده بودم براتون، بازم گذاشتمش. چرا؟ ببینید آقا، زیست یه درسی بود که هم باید توضیحاتشو گوش میدادین همون ویدیو رو میدیدین. چرا ویدیو رو خواستم ببینید؟ چون دقیقا توی اون ویدیو مطالبی که الان میخوام بگم براتون زنده سر سوال سر متن کتاب درسی توضیح دادم و این حرفا رو اگر بذارید کنار اون ویدیو یه چیز کاملی میشه که خیلی تیز و سریع میفهمید چی به چی و قضیه از چه قراریه. بریم سراغش. ببینید، اولا راجع به زیست دیگه از اهمیتش نگم که قطعا همتون میدونید. پر اهمیت ترین درس رشته تجربیه، ضریب 12 داره، یه سوالش خیلی رتبه رو جابجا میکنه. اینا رو دیگه همتون شنیدید، نمیگم. ولی اگر کسی از اهمیت زیست نمیدونه، فقط همین یه جمله کافیه که آقا اگر زیستت خوب نباشه بقیه درسارم در حد توپ و تانک انقدر، یعنی ها در حد توپ و تانک بالا بزنی ولی همین یه دونه رو پایین بزنی کارت ساخته است و به اون موفقیتی که مد نظرت نمیرسی. همین یه جمله فکر کنم کفایت میکنه. و اینم بگم توی رشته تجربی زیست بالا زدن وظیفه است، یعنی هر چقدر که بالاتر باشه زیستت، وظیفت رو بهتر انجام دادی. ما توی عمومی ها گفتیم آقا اگر ادبیات و اگر عربی رو بالا بزنی جایزه است، میبرت تیز بالا. ولی اینجا دارم میگم نه، زیست رو بالا بزنی جایزه نیست، وظیفته. فیزیک رو بالا بزنی، ریاضی رو بالا بزنی، داری جایزه میگیری. چرا؟ چون معمولا بچه ها اینا رو خیلی بالا نمیزنن، آمار کنکوره. ولی زیست رو هر کسی که میاد تو تجربه میدونه باید خوب بخونه، باید زیاد براش وقت بذاره، باید واقعا انرژی دار بیاد رو این درسه. برای همین همه خوب میخونن، برای همین همه تلاش میکنن و یه جورایی کف درصدیش، ببینید نه کف آماری، کف درصدی که میاد تو رشته‌های خوب یه نمه بالاست، یه نمه از این قراره که آقا شاید ریاضی رو یه نفر بزنه 10%، شاید فیزیکو بزنه 20%، ولی زیستو میزنه 40%، زیستو میزنه 30%، چون زیستو بیشتر خونده. وقتی اومده تجربه گفتم ببین زیست بخونی تمومه، حالا درسته فقط با جمله زیست بخونی تمام کار ما راه نمیفته، ولی واقعیت ماجرا از این قراره که دیگه همه میدونن این زیسته باید خونده بشه، دیگه همه میدونن این زیسته آش کشک خاله است و میان براش وقت میذارن، انرژی میذارن، کتاب میگیرن. یا آماری تقریبا یه سال و نیم پیش بود رسیده بود بهم، میگفت پرفروش در این کتاب های کمک درسی کتاب های زیست شناسی هن. چرا این حرفو میزد؟ میگفت واقعا دیگه دانش آموز میدونه باید یه عالمه کتاب کار کنه تا به اون موفقیت برسه و میگفت پرکلاسترین درس رشته تجربی هم ریاضیه. این میگفت میدونم بچه ها برای اینکه ریاضی یاد بگیرن باید یه جورایی برن کلاس، حالا من نمیگم موافقم یا مخالف، و برای زیستم میگم میدونن که باید زیاد کار کنن، میدونن باید کتاب بگیرن، میدونن باید تست زیاد بزنن. پس همین اول کاری میخمون رو محکم بکوبیم و زیادم روش مانور نمیدم، چون یه قضیه خیلی آشکاریه و دیگه انقدر این آشکاره نیاز نداره ما خیلی قفل کنیم روش. مثلا من برای عربی یا ادبیات خیلی قفل کردم روی این تیکه اهمیتش، چون خیلی هنوز نمیدونن، خیلی از مشاورا هنوز از اهمیت این داستان آگاه نیستن، ولی زیست شناسی دیگه هر کسی تو تجربی است میدونه چی به چیه. فقط همینجا اولتیماتومو دادم که آقا اگر زیست خوب نزنی، دریچه های ورود به رشته های خوبتو بستی، بی برو برگرد. اگر زیستت خوب نباشه، انتظار معجزه نباید داشته باشی، چون معجزه ای واقعا اتفاق نمیفته. تموم شد رفت. خب آقا ما فهمیدیم که زیست درس اصلیمونه، باید بخونیم، باید تست بزنیم، باید زمان براش بذاریم. سوال اصلی که همیشه از من میشه اینه که آقا ما برای زیست باید چقدر زمان بذاریم؟ ببینید بچه‌ها، زیست چون درس اوله و واقعیت داستان باید هم زیاد خونده بشه، انقدر باید خونده بشه، این موضوع رو من بهتون بگم، انقدر باید خونده بشه که شما به حرفم دقت کنید، تمام اون متنای کتاب درسی و تمام اون نکته ها رو به یه تسلطی برسید که انقدر تکرار کردین در حد حفظ بلدین، انقدر تکرار کردین در حد حفظ بلدینش. خب ببین وقتی این جمله رو دارم میگم انقدر تکرار کرده باشی که در حد حفظ بلدش باشی، یعنی چی؟ یعنی تقریبا یه چیز تو مایه‌های خدا ساعت باید براش وقت گذاشته باشی، یه چیز تو مایه‌های خدا ساعت براش تست زده باشی. پس نشون میده آقا زمان زیادی از ما میخواد بگیره. از اون ور داستان وقتی درس اول ماه، یعنی تقریبا باید از لحاظ ساعت مطالعه بیاد تو درس اول ما جا بگیره. و با توجه به این تفاصیل و با توجه به این حرفا، یه چیزی تو مایه‌های این که ما هر روز زیست بخونیم، هر روز زیست بخونیم، 2 ساعت، 3 ساعت، 1.5 ساعت، یا یه روز در میون دیگه نهایتشه ها، یه روز در میون زیست بخونیم 2 ساعت، 3 ساعت، بعضی وقتا 4 ساعت، یا اگر بخوام به ساعت بگم هفته 15 ساعت، هفته 20 ساعت، اگر حالا ساعت مطالعه پایینه هفته 10 ساعت، باید کم کم برای زیست وقت بذاریم. حالا چرا این بازه ها متفاوت بود؟ دیگه به نسبت ساعت مطالعه است. اون دانش آموزی که داره روزی 14 ساعت درس میخونه، مثلا به صورت حالا خلاصه هفته 105 ساعت داره مطالعه درست میکنه، حالا رون دارم میگم، این آدم باید 20-25 ساعتش رو زیست بخونه. ولی اونی که داره هفته 50 ساعت درس میخونه، ما میگیم آقا یه چیز تو مایه های 10 ساعت، 12 ساعت، 13 ساعت باید چیکار کنی؟ زیستتو بخونی. چجوری بخونی؟ نکته بعدی. آقا چجوری بخونمش؟ همه رو یهو بخونم یا خوردش کنم؟ ببینید بخچه خوندن توی زیستشناسی خیلی جواب نیست، چون زیست گفتم یه درسی که مرور خیلی زیاد میخواد، گفتم انقدر تکرار که شما دیگه متن کتاب درسی اون نکته مهم رو دیگه باید با چشمت بتونی تشخیص بدی که آقای ملکه ذهن شده، چون مرور زیاد میخواد. اگر شما همه رو یه جا بشینی بخونی چه اتفاقی میفته؟ این یه جا مثلا همش رو بشینید یه بارکی چیکار کنید؟ خیلی تند و تیز و یه بارکی بشینید و مثلا زیستتو بخونی، شنبه و یک شنبه 15 ساعت 20 ساعت براش وقت بذاری، زیست بسته شه، بعد دیگه دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه هیچ چیز زیست نخونی، ولی 2 روز رو کامل زیست خوندی. این باگش کجاست؟ این مشکلش کجاست؟ اینجاست که چون زیست درس نکته محوریه، زیست درس مرور محوریه و ما باید روی اون نکته ها و متنای کتاب درسیمون خیلی خیلی مسلط باشیم، وقتی یه بارکی میخونیم یه باره میاد، مرور نمیشه، یه بارم شنبه هفته بعدی میبینی هیچیش یادت نیست. ولی اگر شما خوردش کنید، خورد خورد بخونید این زیست رو، امروز مثلا میای صفحه 1-4 رو میخونی، فردا درسنامه‌هاشو مرور می‌کنی. خب وقتی داری درسنامه‌هاشو مرور می‌کنی، بدیهیه که موقع مرور کردن درسنامه‌ها کتاب درسیش هم یه بار دیگه برات مرور میشه دیگه، این یه چیز بدیهیه. پس فرداش میای بری تستاشو میزنی. خب مشخصه وقتی تو داری تستاشو میزنی هم درسنامه مرور میشه هم کتاب درسی. پس خاصیتی که تو این تیکه تیکه خوندن اتفاق میفته چیه؟ همش مرور میشه، هی تکرار میشه، تو روزای مختلف هم تکرار میشه، و طبق ویس مرور، طبق اصل مرور که اصل مرور رو ویس مرورم گفتم، تکرار توی مرور حرف اول رو میذاره. تکرار در بازه های مشخص زمانی باعث میشه ذهن ما بفهمه این مطلب برای ما مهمه و جز اطلاعات دور ریختنی حسابش نکنه. و توی همین کاری هم که الان برای زیست بهتون گفتم اگه انجام بدی اون مطالب میفهمه برای ذهن ما که مهمه و باید حفظشون کنه این مطالبو. اینجوری میشه که آقا ما توی این خورد خوندن و تکرار زیاد مطالب برامون اوکی تر میشه. این که گفتم یا هر روز باشه یا نهایتا یه روز در میونم برای همینه. وقتی فاصله دوتا بازه زیست بره مثلا برای 3 روز، اونی که مثلا امروز خونی و اونی که 3 روز بعد قراره بخونی دیگه فاصله زیاد شده. این بینابینش کلی اطلاعات حالا یا غیر زیستی یا همون زیستی اضافه شده که ذهن ما نمیتونه تشخیص بده و یه ذره از اون اطلاعات هضم میشه. و به نظر من خودم به شخصه پیشنهاد میکنم که هر روز بخونید. اگر برنامه‌تون راه دیگه نمیده یه روز در میون، ماکسیمومش 2 روز در میون زیست تو برنامه باشه. گفتم چرا اینم میگم، چون اگر بره برای بیشتر از این اون خاصیت مروری که از ذهن باید بکشیم بیرون رو نداره. پس تا اینجای کار فهمیدیم آقا باید زیست رو زیاد بخونیم، اهمیتش چقدره، تو چه جور بازه هایی بخونیم. اینم از این برای داستان. آقا یه موضوعی الان اینجا پیش میاد، میگه خب آقا ما فهمیدیم اینقدر اینجوری بخونیم. همین اول کاری بهمون بگو برای زیست DVD یا کلاس آنلاین دیدن جوابه یا نه. ببین بچه ها، من قبلنم گفتم بازم میگم، زیست یه درسیه که شما برای اینکه توش بتونید خیلی موفق باشید باید 30% مستقیم متن کتاب درسی رو حفظ باشید. یعنی 30% سوالات کنکور ما بی برو برگرد متن کتاب درسی حفظ باشید جواب میدید. خب این که مشخص شد 30% متن کتاب درسی مونه. 30-40% سوالای دیگه مونو با مفاهیم میفهمیم. مفاهیم یعنی چی؟ یعنی از همون متن کتاب درسی یه سری نکته ها برداشت میشه، یه سری جملات برداشت میشه، یه سری اطلاعات برداشت میشه که مستقیم توی متن نیست. ولی اگر متن رو خوب متوجه بشیم، اگر متن رو خوب بفهمیم، میتونیم به اون نکته ها تسلط پیدا کنیم. اون نکته ها از کجا میان؟ به حرفم دقت کنید. اون نکته ها قرار از چه سیستمی بیان؟ از دقیقا متن کتاب درسی میان، ولی الهام گرفته شده، ولی با الهام، نه با اینکه آقا مستقیم بیاد. درسته 30% سوالای ما دقیقا یا متن کتابه یا جمله کتابه یا شکل کتابه یا دقیقا یه چیزی از شکل کتاب آورده بیرون، ولی 30-40% دیگه مون دقیقا متن کتاب نیست، دقیقا شکل کتاب نیست، اما میگه با توجه به اون جمله کتاب ما اینو استنباط میکنیم، با توجه به اون شکل مثلا اونجا اینو استنباط میکنیم. این استنباط میشه مفهوم. 30-40% زیست شناسی ما مفهومیه. پس 30% شد آقا حفظ مطلق، 30-40% هم مفهومی شد، تقریبا 70%، 60%. دیگه اینکه چقدر مفهومه چقدر حفظی، اینجوری نمیشه دقیق درصد بذاری، چون چیز مثلا محاسباتی نیست که ما بگیم آقا انقدر دقیقا، چون گزینه‌هاش هم طولانی و چندین تا گزینه است، چیزای رک و اینجور سومبوکی نیستن تقریبا همشون. خب آقا 30% که متن کتاب درسی، 30-40% مفهومیه، اون 30% دیگه کجاست؟ اون 30% دیگه نکته های اضافیه، نکته های به اصطلاح خفنه، برداشتایی که خیلی راحت از کتاب درسی در نمیاد. باید یه نمه اطلاعات بهتر داشته باشی، یه نمه اطلاعات خفن‌تر داشته باشی، یه لول از سطحی که چرا دروغ بگم واقعا؟ خیلی هم میگن نه آقا زیست کامل در سطح کتابه. نه آقا، اون 30% آخر یعنی اونجا که میره دیگه مثلا میشه کجا؟ یعنی اون دیگه خونه آخر آخر ماجرای ما که دیگه میره مثلا برای درصد 70-80 به بالاتر، دیگه واقعیت تمام و کمالش از چی؟ از متن و مفاهیم کتاب نیست. یه نیم نگاهی طراح هم میاد میگه بذار ببینم این دانش آموزی که مثلا ما اینجا داریم در چه حدی مثلا خود بار زیستشه، در چه حدی کار خفن انجام داده. و واقعیت بدیهیه دیگه، وقتی یه نفر درصدش تو زیست میره هفت بالای 70، یعنی دیگه میخواد مرد و مردونه بره برای دانشگاه های خوب، مرد و مردونه میخواد بره برای کارهای خفن، بدیهیه دیگه. اونجای کار ما، اونجای داستان ما، ترا میاد یه ذره از نکته های خفنطوری استفاده میکنه، یه ذره از نکته های کلاسکاری بالا استفاده میکنه، یه ذره از سطح کتاب میبره بالاتر. خب آقا ما سه تا تیکه داشتیم: حفظ کتاب، مفاهیم، نکته های خفن و لول بالا برای جدا شدن بچه های متوسط رو به بالا از عالی. خب دیویدی یا کلاس آنلاین کجا به ما کمک میکنه؟ ببینید، حتی درسنامه هم حتی اینجا با همه. من حالا باز یه پرانتز باز کنم، آقا من همیشه گفتم اول درسنامه رو میخونی دیدی یاد نگرفتی، بعد میری سراغ دیویدی و کلاس آنلاین. اگر دیدی با درسنامه یاد میگیری، نیاز نیست بری سراغ دیویدی و کلاس آنلاین. اما تو زیست یه ذره ماجرا فرق میکنه، چون اصلا کلن ذاتن درس عجیب غریب خاصیه. ببینید، دیویدی یا کلاس آنلاین توی فهموندن کتاب درسی به ما به درد میخوره و توی اینکه نکته‌های خفن بگه، ولی توی اینکه ما باید خودمون اول کتاب درسیمون رو حفظ باشیم، 100% اون کتاب درسیمون رو بلد باشیم، 100% رو کتاب درسیمون تسلط داشته باشیم، اصلا هیچ بیبر و برگرد نداره واقعا. یعنی باید آقا ما خودمون کتاب درسی رو بلد باشیم. دیویدی و کلاس آنلاین یا همون درسنامه میاد به ما چیکار میکنه؟ به ما اون مفاهیمی که تو کتاب بود گفتم باید استنباط کنیم، اونا رو جا میندازه، میاد اونا رو توی ذهن ما میشونه، اونا رو به ما میگه. این یک. دو، بسته به کلاس، بسته به سطح تدریس، میاد نکته خفنا رو به ما میگه، یه مقداری از اون نکته‌ای که قراره طراح کنکور ازش استفاده کنه به عنوان نکته‌ای خفنش، به عنوان راه و روش های خفنش، میاره دست طراح برای ما باز میکنه، به ما یاد میده. اما 100%ش هم نیست. چرا؟ چون همیشه گفتم طراح یه لول از مدرس جلوتره، مدرسا همیشه یه لول عقب طراحان، چون طراح از بین بی نهایت تا نکته میاد دوتاشو انتخاب میکنه، مدرس ما میاد میگه آقا با توجه به ذهنیتی که تو این سال قبل بوده احتمال میدم اینا بیان، ولی ایشوخون احتمالش 100% نیست، ولی ترا دیگه خودش داره انتخاب میکنه دیگه، احتمال براش اصلا مطرح نیست، یقینه. خب آقا کلاس آنلاین و دیویدی و درسنامه کارش تو زیست چی شد؟ کارش توی زیست اینه که اون مفاهیم رو برای ما جا بندازه و اون نکته خفنا رو بگه. این یه طرف داستان. اما زیست کلن درس خیلی پیچیده نیست، ریاضی نیست که آقا باید شما یه عالم مسیر و اینا رو بری جلو بفهمی. واقعیت داستان زیست متنش فارسیه، جملاتش روونه، بعد تو ریاضی و فیزیک شما با عالم غیب به اصطلاح سر و کار داری. الان من به تو میگم مشتق مثلا x2 به اضافه 2x رو بگیر، برو به من نشون بده مشتق x2 به اضافه 2x تو طبیعت چیه، کجاست، اصلا چه معنی داره. نمیخوام از رو ورق ریاضی بگی آقا من میگم مشتق این چیه، تو الان برای من تعریف کن مشتق چیه. خب نمیدونی، فقط میدونی آقا باید بگی 2x به اضافه 2 مثلا میشه، حالا x به اضافه 2x گفته باشم، همینو میدونی، واقعیت نمیتونی نشون بدی. ولی زیست یه چیزای واضحه، میگی این بدنه، خیلی واضحه که آقا وقتی این هورمون ترشح میشه این کارو میکنه، این ژنتیکشه، واضحه وقتی این اتفاق میفته اینجوری میشه. یه مقداری فهمیدنش از یه مقداری هم بیشتر، خیلی فهمیدنش راحت تره. برای همین ما میگیم آقا دانش آموز عزیز، عزیز دل من، عشقای نوتروفیلی، حواستون باشه تو زیست راحت 80-90% مطالبو خودتون میتونید بفهمید. یعنی چی؟ یعنی نیاز ندارید یه نفر دیگه توی تیکه فهمیدن بیاد براتون کاری انجام بده، بیاد براتون آقا مثلا تدریسی کنه. چرا؟ چون خود اون کتاب ما کاملا قابلیت فهمیدن داره، چون اون کتاب ما انقدر روون بیان شده که ما خودمون بفهمیمش. آره 10% 20% مثلا موضوعات سختن، پیچیدن، ما راحت نمیفهمیشون. مثلا الکتروکاردیوگرام آقا سخته، ما هر چقدر خودمون بخونیم مثال تازه اینم، و بعضی اینقدر ماشاءالله استعدادشون خوبه همینم خودشون یاد میگن، ولی آقا این افراس میگه من الکتروکاردیوگرامو یاد نمیگیرم، سخته، پیچیده است. خب مثلا آره، من به این میگم آقا برو مثلا این تدریس اینو نگاه کن، یا میگه ژنتیکش درست حالا حل کردنی نداریم، ولی میگه ژنتیکش برام مثلا سنگین میاد، میگم باشه مشکلی نداره، برو مثلا برای تیکه ژنتیکش این کارو انجام بده. ولی یه واقعیتی هست دیگه، جز چند تا تیکه خیلی سنگین که واضح هم هست همه هم میدونن، دیگه بقیه متن زیست روونه، تو خودت بخونی راحت میتونی چیکارش کنی، چی بفهمیش. آقا یه سوال الان براتون پیش میاد، میگی این همه میگی بفهمی، به ما گفتی این فهمیدن تو کنکور یعنی این که از متن کتاب درسی یه نکته برداشت میشه که مستقیم تو کتاب نگفته، ولی از متنش برداشت میشه، ما مثلا باید اونو بفهمیم و تو کنکور جواب بدیم. از کجا بفهمیم آقا ما این زیست رو فهمیدیم؟ تعریفی که توی کتابای روانشناسی میکنن از فهمیدن میگن اینه، دقت کنید، تعریف دقیقا از کتابای روانشناسی میاد، میگه آقا ما به کسی میگیم یه موضوعی رو فهمیده که بتونه همون موضوع رو به زبون خودش، بدون اصطلاحات علمی، بدون عبارتهای عجیب غریب، بتونه به زبون خودش به یه بچه مثلا فقط فارسی میفهمه، به یه بچه که خیلی درک و مثلا فهمی از زیست نداره توضیح بده. مثالش میشه چی؟ مثلا میگه آقا قلب ما خون اول میاد دهلیز، بعد میره بس، بعد میره سرخرگ، بعد از سرخرگ میشه سیارگ، برمیگرده دوباره دهلیز. خب تو به یه بچه 2 ساله نمیتونی بفهمونی آقا دهلیز و بچه، ولی اگر تو موضوع رو فهمیده باشی، مثال خیلی بزرگ میزنم تا راحت همتون بفهمین، وگرنه مثلا موضوع پیچیده تره. مثلا میگه آقا خب بچه 2 ساله، مثلا 2 ساله هم مثال، آقا یه بچه اومده به ما میگه مثلا اینو توضیح بده، تو باید بهش بگی ببین ما تو بدنمون یه سری لوله ها داریم، این لوله ها توش یه سری چیزی مثل آب که ما بهش میگیم خون، قرمز روونه، حرکت میکنه، یه دستگاهی داریم که هی این خونو چیکار میکنه، پخش میکنه، هی پمپش میکنه، شاید ندونه پمپ یعنی چی، کسی میفهمه یعنی قشنگ ما میفهمیم آقا این قضیه برای چه افتاده، معنی پمپو بدونه، میگی هی در گردش در میاره، هی میچرخونتش، یه چیزی هست که اینو هی داره میچرخونه. چجوری میچرخونه؟ این دستگاهی که قراره به چرخونه، اولا 2 تا تیکه جدا داره، یه تیکش میبره، مثال میگم میخوای بگی به شش نمیفهمه، یه تیکش میبره این خونه رو تازه کنه، یه تیکش این خونه تازه شده رو میخواد تو کل این بدن ما بچرخونه. خب تا اینجا کار من هر کلمه یا هر عبارتی رو که به کار بردم نه ثقیل بود، نه سنگین بود، نه پیچیده بود که اون بچه نفهمه، نشون میده آقا من این موضوع رو فهمیدم که میتونم برای یه بچه 2 ساله توضیحش بدم دیگه، من این موضوع رو کامل تو ذهنم روش تسلط دارم که میتونم به جای پمپ بگم چرخون، به جای رگ بگم لوله، میایم یه ذره جلوتر. آره آقا این دستگاه ما که گفتیم 2 تا تیکه است، یه تیکش میبره تازه میکنه، یه تیکش میچرخونه، همون تیکه‌ای که آقا قرار تازه کنه 2 تا سوراخ داره. حالا سوراخ مثلا برای دریچه ها بگیم بهتره، 2 تا قسمت داره، یه قسمتش کوچولوتره میاد سریع از اون لوله اصلی میگیره، یه این وسط سوراخ داره، سوراخه بعضی وقتا بازه بعضی وقتا بسته است، کی بازه؟ وقتی میخواد آقا این خون یا همون مایع سریع بره سوراخ پایینیه، ولی بعضی وقتا بسته است، کی بسته است؟ وقتی که میخواد خون یا همین مایع از اون سوراخ بزرگه خارج بشه، برای اینکه برنگرده بالا این سوراخی که بین این دوتا بود بسته میشه تا خون فقط بره توی این مثلا لوله جدیده که قراره ببره به چرخونتش. میدونم مثال براتون عجیبه، ولی ما به این میگیم آقا دانش آموز فهمیده مطلبو، کامل آگاه داره. خب آقا تو تیکه فهمیدن قبول کنید که راحت میگم 80% 70% رو خودتون میخونید میتونید بفهمید، یا اگر خودتون میخونید آقا بازم اگر یه مقداری ایراد داشته باشید با درس نامه هایی که هست، حالا میگم کتاب های خوب زیست چیه، ولی با درسنامه‌ای که از تو کتاب‌های بازار راحت میتونید بفهمید. برای همین تو این تیکه ما زیاد نیاز به تدریس نداریم، جز اون 10-20% ماجرا که ژنتیک الکتروکاردیوگرام، این مثلا ژنتیک اول 12 اون ژنتیکایی که تقسیم و اینا رو داریم، جز اونا واقعا خیلی نیاز به ما یه مثلا تدریس عجیب غریب نداریم. ولی خب باز همینجا خیلی از دانش آموزا مثل عادت همیشگیشون میان توپو پاس میدن کجا؟ میان توپو پاس میدن زمین چی؟ زمینه که آقا ما اگر نمیفهمیم یعنی مثلا مدرس نداریم، در حالی که خودش اصلا نمیاد تلاش کنه، یه ذره انصافا نمیذاره تلاش برای اینکه آقا این موضوع براش جا بیفته، یه ذره تلاش نمیکنه که آقا این موضوع براش اوکی بشه، فقط توپو پاس میده اون زمینه که آره آقا من اگر نمیفهمم مثلا باید تدریس ببینم، من اگر نمیفهمم فقط مثلا مشاور ندارم، فقط مدرس ندارم. نه واقعا دیگه یه ذره هم خودت باید فکر کنی، یه ذره تجزیه تحلیل کنی. آره آقا اگر تجزیه تحلیل نکنی، اگر هیچ فکر نکنی، بخوای لقمه حاضر آماده بیاد برات، باید بری فیلم یه مدرس، دیویدی یه مدرسی رو ببینی، قشنگ بیاد بگه آقا هر کدوم از این مفاهیمی که تو کتاب داری یعنی چی. مثلا میگه آقا قلب اینجوری، قشنگ قلبو برات باز کنه، بگی ببین این خونه میاد اینجا وای میسته، به این دلیل از اینجا رد میشه میاد اینجا الی آخر. که به نظر من اون دانش آموزایی که خودشون میتونن مفاهیم کتابو در بیارن، خودشون میتونن مفاهیمو قشنگ یاد بگیرن، تدریس نگاه نکنن. رک بگم چرا این حرف رو میزنم؟ چون وقتی که حالا مدرس میگیره برای اینکه مفاهیم رو به تو یاد بده، خیلی 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 بیشتر از اون چیزیه که خودت زمان بذاری. دلیلش هم مشخصه، هر خط کتاب درسی یه مفهوم میرسونه، اون مدرس هم باید بیاد تمام اینا رو به تو بگه تا کارش ناقص نمونه. پس چه اتفاقی میفته این وسط؟ یه عالمه زمان نیاز داره برای این کار. ولی ریاضی نگاه کنید، یه فرمول رو توضیح میده، 10 مثال حل میکنه، میگه دیگه برید باید یاد گرفته باشید، باید دیگه ذهن خودتون خلاق باشه. ولی تو زیست اینطوری نیست، ما کمتر تو زیست خلاقیت داریم، بیشتر توی زیست فهمیدن داریم، بیشتر توی زیست نکته بلد بودن داریم. برای همین اون طراح یا اون مدرس مجبوره یه عالمه نکته رو باز کنه، یه عالمه نکته رو بگه، یه عالمه مفهوم رو بگه، خیلی تایم کلاساش طولانی میشه. در حالی که آقا اگر تو خودت اون موضوع رو بفهمی، واقعا 1/3 میشه زمانش. چرا؟ چون خیلی از این مثلا نکته ها و مفاهیمی که داره مدرس توضیح میده براتون توی حالا اون کلاس و اون جلسه که هستش، تو خودت فهمیدی، یه جورای حکم تکرار داره برات، فقط 20%شه که برات مثلا جدید و یاد نگرفته بودی، و تو برای اون 20% داری زمان و هزینه 100% پرداخت میکنی. گرونه واقعا، شاید از نظر من بگم نیرسه. این از این ورداست. تیک سوم گفتیم اونایی که نکتهایی که یه لول خفنن، نکتهایی که یه لول بالاترن، نکتهایی که یه کلاس کاری بالاترن. ببینید مدرسای ما دو دستن، یه سری ها که در سطح کتاب و در لول حالا همون کنکور درس میدن که اصلا وارد این تیکه نمیشن یا خیلی کم میشن، اما اون مدرسای ما که وارد این تیکه میشن، وارد این کلاس کاری میشن، وارد این لول میشن، دیگه داستان فرق میکنه. ببینید ما این لول بالا رو از دو جا میتونیم به دست بیاریم، یا از تستایی که حل میکنیم از نکته ها بیاییم آقا این دونه دونه اینا رو به دست بیاریم، یا از تدریس و از جزوه و از حالا درسنامه یک کتاب و یه معلمی این نکته ها رو یه ذره شسته رفته تر به دستمون برسه. خب کدومش بهتره؟ قطع و یقین میگم آقا اون نکته که خود ما از تستا در بیاریم بهتره. چرا بهتره؟ خیلی واضحه، یا به اصطلاح پروازه، اولا تو اون نکته ای که خودت در میاری خیلی احتمالش کمتره یادت بره، خیلی خیلی احتمالش کمتره که یادت بره. دو، توی یه جزوه، توی یه تدریس، توی مثلا 2 ساعت 20 تا نکته رو بگه، 30 تا نکته رو بگه، چون هر نکته رو باید توضیح بده، خیلی زمان گیره. ولی تو وقتی خودت تست میزنی، هر سوال برات 2 تا نکته داره، هر سوال برات 3 تا نکته داره، چون یادم گرفتی بفهمیش، خیلی خوب تونتر میره جلو، خیلی سریعتر میره جلو. پس ماجرا از این قرار میشه که آقا ما توی درس زیست شناسی اگر ببینیم مفاهیم رو یاد نمیگیریم، مفاهیم خیلی سخته برامون، خط به خطش دونه بدونش، حق داریم از دبیر استفاده کنیم. اگر ببینیم آقا دبیری که ما داریم انتخاب میکنیم سطح بالا کار میکنه، نکته های های کلاس میگه، نکته های لول بالای کنکور میگه و ما خودمون خیلی فعلا دستمون را نیفتاده نکته به دست بیاریم، ما خیلی سطح خودمون خوب نیست برای اینکه نکته بکشیم بیرون، میتونیم از تدریس استفاده کنیم. وگرنه اون دانش آموزی که خودش خیلی خوب میفهمه و نکته ها هم میتونه از تستا بکشه بیرون، خیلی نیاز نداره به اینکه آقا الا بلا حتما بیاد از تدریس استفاده کنه. من قشنگ همینجا بهتون یه چیز مشخص بگم، یه چیزی که باب شده میگن آقا باید حتما توی زیست کلاس بری تا نتیجه بگیری، نه، کلاس برای آدمی نیازه که مفاهیمو از کتاب درسی نمیگیره. وقتی میری مثلا آزموناشو نگاه میکنی، وقتی جواب دادن تستاشو نگاه میکنی، میبینی چی شده آقا، یه عالم از مفاهیمی که از کتاب اومده و دقیقا مستقیم از کتاب بوده رو نفهمیده، از دستش در رفته، یاد نگرفته، بلد نبوده. آره من میگم آقا یه همچین دانش آموزی اگر بیاد بشینه اون فیلم ها رو ببینه که مفاهیم رو بهش برسونن، 30% میفته جلو، 40% میفته جلو. یا اگر یه دانش آموزی همیشه زیستش 60 نکته های خفن و بلد نیست، بره سراغ این که یه دبیری که نکته خفن بگه کلاس کاری بالای کار کنه، آره یه 20% هم پیشرفت بگیره. ولی دانش آموزی که خودش میفهمه، خودش اون نکته خفنا رو از تستا در میاره، نیاز نیست بره سراغ تدریس. بی بارو برگرد بگم اصلا دلیلی نداره بره، حیف وقت و پول میکنه. اما دبیرای خوب زیستشناسی، آقا من تاکید کنم دبیرای زیستشناسی خیلی نزدیک به هم دیگه کار میکنن، چون اصلا محتوا سازیشون یکیه، کتاب درسیه و مفاهیمی که کتاب درسی در میاد یکسانه، فقط توی تیکه که لول بالا تدریس کنن و لحنشون و یه ذره اخلاقاشون فرق داره. اینو بگم و به واسطه همین اگر میخواید دبیری انتخاب کنید دقت کنید به این موضوع، حتما اگر تو درسای دیگه این کارو نکردید توی این یه دونه انجام بدید، چون دیگه خیلی واجبه. حتما نمونه تدریس ببینید، حتما پرسجو بکنید، حتما با اخلاقیاتش، با لحنش، با جزوش آشنا بشید، بعد ثبت نام کنید. خیلی مهمه. مثلا الان آقا تو این اوضاع الان استاد حنیفه مثلا عظیمی، خب واقعا تدریس خوبی انجام میده، جزوه خوبی داره، ولی یه ذره مثلا حالا کنده، یکی از دبیرای مطرح. استاد بعدی مثلا استاد همدانی اوکیه، استاد بعدی استاد اساتید بعدی اساتید شاکری شعبانی هن، استاد بعدی استاد امالوه، استاد بعدی استاد اشکان هاشمیه، استاد مهدی آرامفر، همینطوری الاخر ما استاد داریم، همینطوری الاخر تو زیستا همه شون هم کارشون خوبه، استاد مقاری آلاه، بی برو بگرد خیلی زیادم شدن دیگه، واقعا همه کاراشون خوبه، همه کیفیتاشون خوبه. ولی رک بگم بهتون، موقع انتخاب برید ببینید با کدومش حال میکنید، با لحن کدومش حال میکنید، کدومشون مفهوم رو بهتر برای تو جا میندازه. اگر مفاهیمم اوکی، برو ببین کدومشون نکته های خفن تری بهت ارائه میده که دقیقا اون ضعف تو رو پوشش میده. پس ببینید ما تو زیست شناسی یه دبیر مطلق خوب نداریم، هر کسی بسته به نیازش از اون دبیر باید بره دبیر خوب خودش رو پیدا کنه. یه نفر جزوه خوب میخواد، خب من میگم استاد امالو. یه نفر تدریس کامل میخواد، میگم استاد عظیمی. یه نفر تدریس مثال میگم پرنکته و سریع میخواد، میگم استاد همدانی. یه نفر تدریس تعاملی میخواد، میگم اساتید شاکری شعبانی. یه نفر میگه آقا نه من یه چیز رسمی و شسته رفته میخوام، مثلا میگم استاد هاشمی. یه مقداری اینجا دیگه باید ببینید با توجه به وضعیتتون به چه سب دبیری احتیاج دارید، به چه سب استادی نیاز دارید، به این موضوع دقت کنید بعد انتخاب کنید. اینم نکته مهمیه. توی منابعش، منابع زیستشناسی، ببینید منابع زیستشناسی خیلی وسیع شده، هر انتشاراتی یه 100 جلد کتاب داره براتون، همون یه انتشارات الان خیلی سخت 20 جور کتاب زیست شناسی داره. واقعا رو اعصاب منه بابا، چرا انقدر مثلا برای یه زیست تو کتاب می‌نویسی؟ بیاد مثلا برای یه زیست دو جلد سه جلد کتاب بنویس، شسته رفته تحویل بده دیگه. یه سریاشو با ماز نوشته، یه سریاشو خودش نوشته، یه سریاش سال به سالن، یه سریاش جامن. بابا چه خبره واقعا، چه خبره؟ رو اعصابه. اساتیدو که گفتم بهتون یه لیست ارائه دادم، ولی گفتم باز موقع تهیه کردن یا دیدن فیلم ها یا جزوهشون رو استفاده کردن، حتما نمونه تدریس ببینید و ببینید اون نیاز شما رو از استاد پوشش میده یا نه. قبلترش هم گفتم اصلا واجب نیست، اصلا آیه نیمده که باید حتما تو این مثلا بیای ویدیو ها رو ببینی، فیلم ها رو ببینی تا پیشرفت کنی. ها به این موضوع هم دقت کنید. آقا منابع زیست سال قبلتر یا توی نظام قدیم نشرالگو خیلی خوب بود، اما تو نظام جدید یه مشکل یا یه باگ داره. دیدش دیده نظام قدیمیه، نیومده دیده خودشو بروز کنه، نیومده دیده خودشو یه ذره آپگرید کنه، یعنی یه ذره تغییرات مثبت بده، و هنوز داره رو دیده نظام قدیم سوال میده و غلطاش زیاده. من روک بگم بهتون نشرالگو غلطهاش زیاده. اینم یه حرف بی برو برگردیه که من باید بگم بهتون، غلطای نشرالگو زیاده. خب آقا این رو ما فهمیدیم، اما نشرالگو درسنامه خوبی داره، سوالای با کیفیتی هم داره و درسنامهش کوتاهه، کوچولوه به اصطلاح خودمون، خیلی زمانگیر نیست. من بعضی وقتا با توجه به وضعیت دانش آموزم نشرالگو اول معرفی میکنم، بعضی وقتا خیلی سبز رو معرفی میکنم. کتاب بعدی کتاب چیه؟ خیلی سبزه. آقا کدوم خیلی سبز؟ معمولاً و حالا چیزی که ما دیدیم، کتابای خیلی سبزی که با ماز نوشته شده کیفیتش یه مقداری بالاتر بود و یه مقداری بهتر بود. اینم بگم بهتون، برای زیست ما سال به سال کتاب بگیریم یا جامع؟ آقا زیست مثل شیمی که توضیح دادم درس اصلیتونه، همه درس ها رو میرید جامع میگیرید بگیرید، اما زیست و شیمی رو سال به سال بگیرید تا هم تست بیشتری حل کنید، تا هم درسنامه کامل تری بخونید، هم تسلط بهتری رو مطلب پیدا کنید. پس یادتون باشه، به حرفم چقدر دارم میگم دقت کنید، برای زیست و شیمی کتاب سال به سال گرفتیم، کتاب ساعت یک گفتیم برای زیست چی خوبه؟ الگو. باز خیلی سبز. آقا اینا برای شروع کار و استارت خوبه. کتاب دوم چی بگیریم؟ کتاب دوم یا کتاب سطح بالاتر. ما تو سطح بالاتر بی برو برگرد آیکیو داریم. یه سوالی هم الان اینجا باز میشه، آقا میکرو طلایی ها میکرو طبقه بندی ها چطوری هن؟ کتاب های خوبی هن. یعنی واقعا کتاب مثلا شاید تو نظام قدیمش خیلی داغون بود و خیلی از مشاورایی که حالا رو سبک نظام قدیم کار میکنن هنوز میگن کتابای داغونی هن، هنوز میگن کتابای اوکی نیستن، ولی تو نظام جدید واقعا کیفیتش اومده بالاتر، واقعا سطحشون پیشرفت کرده و واقعا میتونم بگم جزء کتابای خوب بازارن. اما واقعیتش معلوم نیست، نه سطح پایه رو گرفته نه سطح پیشرفته رو گرفته. تو شیمیش هم همین جوریه، کتابیه که سطحش واقعا بالاه ولی جایگاهش جایگاهیه که تو خود گاج هم یه آیکیو نوشته که برای کتاب سطح دوش باشه. اگه کتاب سطح یکه پس چرا یه ذره سخته؟ اگر کتاب سطح دوه پس آیکیو چیه؟ اما دارم میگم آقا بچه هایی که با میکرو طلایی یا میکروهای طبقه‌بندیش حال میکنن تو زیست، تو نظام جدید مثل نظام قدیم نیست. نظام قدیم خیلی داغون بودن ولی الان کاملا اوکی هن، کاملا قابلیت استفاده کردن دارن و خیلی هم خوبه. ولی میگم من به شخصه اول اگه بخوام معرفی کنم خیلی سبز رو معرفی میکنم، بعضی جا نشرالگو به عنوان کتاب اول معرفی میکنم، کتاب دوم آیکیوه، کتاب ساعت دوم. ولی این میکرو طلایی و طبقه بندی هم وسط اینان. اگه یه دانش آموز بگه من حال میکنم باشون، یا میگم برو نمونه فصل ببین، نمونه تدریس ببین، اگر بگه ارتباط گرفتم، نتیجه گرفتم، خوب بود، میگم مشکلی نداره، برو تهیهش کن، خیلی هم عالی. ولی اگر ببینم نه آقا مثلا مثل خود من یه ذره لحنش، یه ذره سیستمش، یه ذره سبکش اوکی نیست براش، نمیخونه خیلی، میگم خب نه همون بیا خیلی سبز رو بخر. این از اینجای کار. نشنال گرو گفتم یه ذره دید نظام قدیم غلط زیاد، ولی سوالای جذاب و دستنامه کوتاه. خیلی سبز سوالاش انصافا خوبه، مورد خاصی نداره سوالاش، یعنی دیگه اندازه نشنال گرو غلط نداره. ببینید این کتابا چون تازه از نظام قدیم اومدیم رو نظام جدید، هنوز زیر دست مثلا 20 تا 30 تا ویراستار نرفته، کتابایی هم مثلا که یه ذره عجله شده زود برسه. به واسطه همین چه خیلی سبزه، چه نشرالگوه، چه گاجه، غلط دارن همشون، اما یکی غلطاش بیشتره، یکی غلطاش یه ذره کمتره، ولی واقعیت اینه تمامشون غلط داره، ولی نشرالگوه دیگه خیلی غلط داشت. خیلی سبز غلطاش کمتره، سوالاش استانداردتره، اما خیلی سبز یه برگ برنده داره. چیه؟ یه درسنامه خیلی خوب داره. درسنامه خیلی خوبش، من اینجا جا داره یه کتاب دیگر معرفی کنم. چی؟ فاگوزیست. ببینید فاگوزیست یه کتابیه که درسنامه های فوق‌العاده خوبی داره، اما من چرا خیلی روکو مثلا اینجوری مشخص معرفیش نمی کنم؟ آقا درسنامه خیلی خوبه، ولی اونقدی که ما باید زمان بذاریم فاگوزیست بخونیم دقیقا مثل تدریس اساتید میمونه، خیلی زمان گیره، خیلی وقت گیره. یعنی برای دانش آموز خوبه که مثلا اگه الان سال دهمه فاگوزیست دهمه بگیره، اگه یازدهمه فاگوزیست یازدهمه بگیره، ولی برای یه دانش آموز کنکوری که وقتش خیلی پره، واقعیت کتاب اوکی نیست، چون درسنامه‌اش خیلی طولانی هست. اما من به دانش آموزای خودم هم، اونایی که سطحشون خیلی مثلا داغونه تو زیست، نمیخوان از دیویدی استفاده کنن، نمیخوان از کلاس استفاده کنن، میگن آقا یک کتاب بگو که با درسنامه‌اش ما وضعیت زیستمون از این رو به اون روشه، من میگم فاگو خوبه. اما فاگو دقت کنید توی تست نمیتونه برسه به خیلی سبز و نشرالگوها، فقط درسنامه خوبیه، فقط به عنوان یه درسنامه، به عنوان یه جزوه با کلاس، کلاس کاری بالا میتونین ازش استفاده کنید. پس به این حرفم کامل دقت کنید. آقا توی زیست سه بودیم خیلی سبز، داشتیم درسناش رو میگفتیم که آقا نه اندازه فاگو طولانیه، نه اندازه نشولگو کمه. اون بچه هایی که یه ذره زیستشون خوبه ولی درسنامه باز نیاز دارن، نیاز باز دارن به یه کسی که براشون مفاهیم رو توضیح بده، خیلی سبز با درسنامه هایی که داره کار ما رو راه میندازه. اینجا برای ما اون خونه استاندارد درسنامه میشه خیلی سبز. یه موضوعی داریم توی زیست، درسنامه. آقا ما کی درسنامه بخونیم؟ قبل تستا، بعد تستا؟ ببینید اولا که نشولگو درسنامهش خیلی کوچیکه، همون نکته های تستاشه. خیلی سبز باز درسنامهاش بیشتره و باز سری مفاهیم خوبی رو گفته تو درسنامه هاش، و فاگو رو داریم که درسنامه های خیلی طولانی و واقعا سفت تا صدی داره به اصطلاح، و آقا میکرو رو داشتیم اینجا. میکرو درسنامه‌اش دقیقا یه چیزی بین نشرالگو خیلی سبزه، ولی به کیفیت خیلی سبز نمیرسه. واقعیت بگم درسنامه‌اش یه ذره خلاصه تره از نظر من، و یه ذره اون استانداردی که توی خیلی سبز هست به واسطه لحن باحالش دیگه، قطعا الان همه تون اون لحن خیلی سبز براتون آشناه که با یه لحن دوستوری، با یه لحن صمیمیتوری سعی کرده مطالب رو جا بندازه، سعی کرده مطالب رو توضیح بده. اما ما توی میکرو طلایی یا میکرو طبقه‌بندی‌ها خیلی اینو نمیبینیم که آقا یه لحن خیلی صمیمی، خیلی دوستانه، خیلی رفیقانه داشته باشه. یه مقداری لحن رو به خوشتر شده میره و یه مقداری اصلا توضیح دادن مطلب کمتر شده. برای همین میشه درسنامه اگر به ترتیب بخوایم بگیم به کم، میشه نشرالگو، طبقه‌بندی، خیلی سبز، فاگو. آیکیو هم که تو کلاس خودشه و اصلا رو درسنامهش خیلی مانوری نیاز نیست بده، چون اصلا میگه من برای کسی ساخته شدم که زیست پایه رو بلده، زیست لول پایه رو کاملا اوکیه، دیگه تو لول بالا داره بحث میکنه، تو سطح بالا داره بحث میکنه. این هم از این. خب آقا ما درسنامه تو زیست باید بخونیم یا نه؟ اول از همه باید بگم ما دو تا دیدگاه داریم راجع به درسنامه خوندن تو زیست. یه دیدگاه اونایی که میگن آقا قبل از اینکه تستا رو بزنی باید درسنامه رو بخونی، یه دیدگاه دیگه هست میگه نه آقا، تو وقتی درسنامه رو باید بخونی که تستا رو زدی، مطالب رو بیای با درسنامه جمع‌بندی کنی. این دوتا دیدگاه برای کی و کی خوبه؟ اونی که زیستش قویه، مفاهیم رو خوب میفهمه، خودش نکته از متن کتاب درسی میکشه بیرون. من پیشنهادم اینه که بیاد درسنامه رو بعد از اینکه تستا رو زد، نکته رو در آورد و یه درسنامه کوتاه و خلاصه مثل نشرالگو بخونه تا یه دستبندی بشه مطالب براش، تا مطالب قشنگ براش اینجوری مرتب منظم بشه، مطالب قشنگ براش خورد خورد مرتب بره تو ذهنش. اما اون کسی که نه آقا، از متن کتاب درسی نکته نکشیده بیرون، مفاهیم براش خیلی جا نیافتاده و میخواد بره فیلم ببینه، من میگم آقا بیا یه درسنامه اگه وقتت خیلی زیاده در حد فاگو بخون، اگه وقتت کمتره بیا یه درسنامه در حد خیلی سبز بخون، ببین چقدر راه میفتی، ببین چقدر اوکی میشی. اگر کامل کامل اوکی شدی و درست شدی که هیچی، برو سراغ چی؟ برو سراغ آقا درس، مثلا برو تست بزن، برو کار بعدی رو انجام بده. اما اگر نه، دیدی اوکی نشدی، دیدی راه نیافتادی، دیدی هنوز مشکل داری، دیدی هنوز مطالب برای جا نیافتاده، اون وقت برو سراغ چی؟ تدریس این اساتید. پس درسنامه دو تا حالت داره، یا بعد از تست برای دستبندی و جمع‌بندی مطالب، و درسنامه کوتاه برای دانش آموزایی که وضعشون تو زیست خوبه، از متن کتاب درسی خیلی نکته میکشن بیرون، از متن کتاب درسی نکته رو میفهمن و وقتی تستا رو میزنه بار اولی یه چیز تو مایه‌های 60-70% چی داره میکنه؟ داره نکته میزنه، تست درست میزنه، به دست میاره. ولی دانش آموزی که آقا مفاهیم خوب نفهمیده، هنوز مشکل داره، وقتی تست میزنه به زور 25% 30% میزنه، این دانش آموز ما نیاز به درسنامه داره، نیاز به یه جایی داره که مفاهیم براش جا بیفته. که حالا من میگم اول آقا تو زمان استاندارد میشه درسنامه خیلی سبز، اگه زمان زیاد بخوای بذاری میشه درسنامه فاکو، اگر زمانت محدود باشه میشه درسنامه الگو، که درسنامه الگو واقعا کمه. اگر هم کتاب میکرو استفاده میکنی که درسنامه میکرو. اگر درسنامه رو خوندی نفهمیدی، درسنامه رو خوندی باز نتونستی تستا رو بزنی، یعنی باز درسنامه رو خوندی 40% نمیزنی، 50% نمیزنی، اونجا من خودم اجازه میدم بهت که بری سراغ آقا تدریس اساتید، مخصوصا اساتیدی که یه مقدار رو متن کتاب درسی و مفاهیم بیشتر تمرکز میکنن. این میشه تیکه درسنامه. قشنگ توضیح دادم درسنامه و کتاب تستای ما چطوریه و گفتم آقا درسنامه باید چه سبکی انجام میشه. آقا یه نکته اضافه و خفنتری داریم، بچه‌ای که دیگه وقتشون خیلی بازو میخوان کار مثلا واقعا خفنطوری انجام بدن، میان درسنامه خیلی سبزو میخونن، تستا رو میزنن، بعد در آخر یه دور درسنامه الگو رو میخونه، برای اینکه چی؟ مطالب براش جمع‌بندی بشه، مطالب براش اوکی بشه. این درسنامه که دارم میگم تمام جزوه هایی که تو بازار هست، چه جزوه اساتید، چه جزوه معلم ها، چه جزوه های فروشی، دقیقا تو این تیکه درسنامه جا دارن. یعنی بعد از، حالا میگم مسیر زیست خوندنمون چطوریه، بعد از آقا کتاب درسی حفظ کردن و اوکی بودنمون، این درسنامه میاد بالا که حالا یا از خیلی سبز یا فاگو یا جزوه است یا از این جزوه خریدنیه و ما اینجا اینو باید کار کنیم. و بعد از این که تستامونو زدیم، میگم چطوری تستامونو بزنیم، یه دور حالا یا درسنامه‌مون رو مرور میکنیم یا این درسنامه الگو رو میخونیم برای اینکه دسته‌بندی بشه اطلاعات. پس تا اینجا کار هم دبیرا رو فهمیدین، هم وضعیت درسنامه رو فهمیدین، اینجا کار دیگه میخوایم بریم تو دل ماجرای چیز زیست خوندن. توی سه تا ویدیوی قبلی من کامل بهتون توضیح دادم آقا باید زیست رو چطوری بخونیم. اما خلاصه کلام میخوام بگم بهتون، همون جوری که توی اول وایس گفتم زیست سه تا رگ داره، سه تا 30%، سه تا 33%، حالا کتاب درسی، مفاهیم، نکته‌های خفن، خوندنش هم دقیقا همینه، کتاب درسی، مفاهیم، نکته‌های خفن. خونه اول کتاب درسیه، توی ویدیوش هم توضیح دادم آقا وقتی میگم کتاب درسی باید بخونی تو زیست، یعنی کتاب درسی رو باید شخ بزنی، یعنی هر جای کار، من تا الان گفتم کتاب درسی شخ بزنی، اینجا دیگه خود اون شخ زدن است. کسی که کتاب درسی و شخ نزده باشه درصدش بالای 40 نمیره، رک بگم نمیره، خیلی بدیهیه. چجوری کتاب درسی شخ بزنی؟ تو ویدیو گفتم آقا، از اون اولین کلمه‌ای که راجع به این فصله تا آخرین کلمه‌ای که راجع به این فصله رو باید بخونی، باید با دقت بخونی، باید با دقت بررسی کنی، باید برای هر کدوم این کلمات فلسفه بیاری. یعنی چی فلسفه بیاری؟ ببینید توی زیست هر کلمه‌ای که می‌بینید احتمال داره بعداً بشه سوال و بیاد بالای سرتون، رک بگم ما، بعدن میشه سوال و میفته بالا سرتون، میگه آقا این سوالته، بگو این چی به چیه. اگر دقت کنید به حرفم، اگر میخواید که این تیکه کتاب درسی رو خیلی خیلی روون بلد باشید، وقتی دارید میخونینش به تک تک کلمات دقت کنید، به فلسفه تک تک کلمات دقت کنید. فلسفهش یعنی چی؟ یعنی اگر میبینی طراح نوشته بعضی، بیا ببین فازش چی بوده نوشته بعضی، هدفش چی بوده نوشته بعضی، چه تمرکزی داشته پشت این که نوشته بعضی، چرا ننوشته بسیاری، چرا ننوشته همه، چرا نوشته بعضی. اگر کلمه بعدی میای میبینی نوشته جانداران، بیا ببین فازش چی بوده نوشته جانداران، چرا ننوشته جانوران، چرا ننوشته گیاهان، چرا ننوشته فقط انسانها، چرا نوشته جانداران. اگر میبینی کلمه بعدی نوشته یکی از، بیا پیش خود بگو چرا گفته یکی از اینا، چرا نگفته همه اینا، چرا نگفته آقا مثلا بسیاری از اینا، چرا گفته یکی از اینا. میای جلوتر میبینی یه مفهومی رو داره میرسونه، اگر متن کتاب بد مفهوم رو رسونده، تو برای خودت مفهوم درستش رو بفهم. میای میرسی به شکل، برو ببین شکل رو دورا دور نگاه نکن، عکس نگاه نمی کنی، از دور نگاه می کنی آه خوشگله، نه برو ببین تو دل شکل چی در میاری. همیشه یه مثال قشنگ میزنم، میگم آه باله ماهی ها، خانواده ماهی ها، چپ و راست باله عقبش چپ و راست میزنه، باله ماهی ها که نمیشه، پستانداران آبزی وال، مثال واضح وال، بالا و پایین میزنه. تو باید از شکل یه همچین چیزی بکشی بیرون. تو از شکل اگر یه همچین چیزی نکشی بیرون باختی. داستانی که میخواد باز بشه اینجا ترکیبیه. ما میشنویم این روزا آقا میگن زیست ترکیبیه، زیست خیلی ترکیبیه، باید بلد باشی ترکیبای زیستو. آقا ترکیبی خوندن یه روش خوندن جدا نیست، یه روش خوندن عجیب غریب نیست. ترکیبی خوندن یعنی چی؟ یعنی آقا جان تو بار اول که داری این مثلا مطلب رو میخونی، همون فصله رو خیلی خیلی خوب بلد باشی، خیلی خیلی خوب یاد بگیری، بعدن که رفتی یه فصل دیگه یا بعدن یه سوالی رو دادن که هم از این فصل بود هم از اون فصل بود، بتونی این دوتا رو بذاری کنار هم دیگه. یعنی چی؟ توی فصل مثلا تصویه، آقا مثلا فصل کلیه اومده گفته آقا باله ماهی، مثال تو فصل مثلا گردش ماهی، میگه باله ماهی تو شکل داره چپ و راست میزنه. خب توی فصل مثلا گوارش اومده اون واله رو کشیده، بالش داره بالا پایین میزنه. ترکیبی یعنی که تو وقتی داشتی فصل اون گردش مواد رو میدیدی، باله ماهی ها رو دیدی بدون چپ و راست میزنه، وقتی میرسی به گوارشه میبینی وال داره بالش بالا و پایین میزنه، بگی آه ترکیب یعنی این که یادت باشه وال بالا پایین، ماهی چپ و راسته. ترکیب خونه اولش اینه که تو آقا تمام فصلهای کتابو، یا اگر دهم یازدهمی هستین یا هنوز برنامه‌تون به تمام کتاب نرسیده، تا اونجایی که هستین و جدا جداشو خیلی خوب بلد باشید. تو خونه اول ماجرا ما اینو داریم، اصلا شما باید جدا جداشو خیلی خیلی خوب بلد باشید. اگر جدا جداشو خیلی خیلی خوب بلد نباشید، اصلا ترکیبی خوندن معنایی نداره، ترکیبی خوندن مفهومی نداره، ترکیبی خوندن وقتی معنی پیدا میکنه که تو آقا قشنگ دونه دونه یه اون فصلها رو بلد باشی. یه مثال قشنگی هست همیشه من اینجا میزنم، میگم آقا بهت میگن یه سوالی هست که قراره مثلثات تابع مشتق توش باشه، میگه خب باشه، میگم تو این سوالو بخوای حل کنی اگر فقط مشتق و بلد باشی میتونی حل کنی؟ میگه خب 100% نه. میگم اگر فقط تابع رو بلد باشی میتونی حل کنی؟ میگه خب 100% نه. میگم اگر فقط مثلا تابع مثلثات و جدا جدا بلد باشی اوکی؟ میگه نه. میگم ببین زیستم دقیقا همینه، وقتی ما میگیم ترکیبی خوندن به حرف دقت کنید، به این معنی که شما اول هر کدوم از اون موضوعات رو تکی تکیشو بلد باشی، بعد حالا تو خونه آخر ماجرا بیا این مطالبی رو که به صورت تکی تکی خوندیشون یه بار با همدیگه بخونی، یه بار دستبندیشون کنی کنار همدیگه که تو ادامه میگم چجوری میشه، اون وقت این مطالب خونواده خونواده هم تو ذهنت میشینه، میتونی ترکیبی جواب بدی. وگرنه ترکیبی خوندن به این معنی نیست خب من میخوام یه صفحه از این بخونم 5 صفحه از اون بگم ترکیبی خوندم. نه داداش، از این خبرها نیست. اول باید بیای قشنگ جدا جدا همه اینا رو بلد باشی، بعد تو یه بار مطالعه اضافه توی یه خونه اضافه بشینی قشنگ اینا رو چیکار کنی؟ بچسبونی کنار هم دیگه. این میشه ترکیبی خوندن. مثالش هم پروازه، یه نفر آقا سوال مشتق میخواد حل کنه ولی هم تابع داره توش هم مثلثات، نمیتونه بیاد بگه آقا من فقط میرم این تیکه تابعی که توی این سواله و این تیکه مثلثاتی که توی این سواله رو میخونم، کل مشتق هم میخونم. خب آقا یه ذره سوال رو عوض کنه، یه ذره سوال رو جا به جا کنه، چه اتفاقی میفته برای تو؟ خب محال دیگه بتونی حل کنی دیگه. پس اول باید جدا جدا بخونیش. کجا بودیم؟ کتاب درسی بودیم. گفتیم آقا باید متن کتاب درسی، پاورقی کتاب درسی، شکل کتاب درسی، اصلا خود کتاب درسی رو بیل بندازی، شخ بزنی، تک تک کلمه ها رو فلسفه بخوای، جوری هم اینا رو بخونی، تکرار کنی، ماجیک بکشی و اینقدر تکرار کنی که آقا نمیگم بشین از بالا تا پایین حفظ کن، ولی اینقدر تکرار بشه تا به مرحله حفظ برسه برات. به این موضوع خواهش میکنم دقت کنید، نمیگم حفظ کن ولی میگم انقدر تکرار کن تا به مرحله حفظ برسه. خب آقا ما فهمیدیم دور اول باید کتاب درسیمونو بخونیم، قشنگ ماجیک بکشیم، قشنگ هایلایت کنیم، قشنگ دستبندی کنیم. خیلی مهمه این موضوع. آقا وقتی میگم کتاب درسیو شخ بزنید حتما ویدیوشو ببینید، چون اونجا زنده میگم آقا بیا برای خودت همین الان مشخص کن، قیدا رو یه رنگ بکن، حفظیا رو یه رنگ بکن، کلمات مهم رو یه رنگ بکن، توی شکلا اگر نکته هست جای خاصیش هست بیا یه رنگ ماژیک براش در نظر بگیر، قشنگ علامتش بزن، خورد خورد مرتب منظم یه جوری 0 تا 100 این داستانو کتابی منوزا بیا برو براش. واقعا یعنی چی؟ یعنی آقا توی کتاب درسی هیچ جمله‌ای نباشه که تحلیلش نکرده باشی، هیچ شکلی نباشه که تحلیلش نکرده. آقا این نیمکره‌های مغز مایی، تشریح مغز گوسفند، هر سال سواله، باز دانش آموزا جواب نمیدن. انقدر زورم میاد میگم بابا چیزی که مشخصه مشخصه چرا نمیری براش؟ بعد هر سال جوابایی که من میشتم چیه؟ نه آقای عبدالرسولی تو نمیدونی، ما این شکل رو گذاشته بودیم بعدن دیگه بعدن نرسید. نه آقای عبدالرسولی ما میخواستیم اینو مثلا بخونیم ولی فرصتش پیشش نیمد. نه دیگه آقا اینجوری نشد دیگه کتاب خوندن، این به درد ما نمیخوره. واقعیت بگم این دیگه مال داستان کودکستانی هاست، مال بچه هاست دیگه. کسی که آقا الان توی این موقعیته، کسی که دیگه الان اینجا قرار گرفته، نباید بیاد به ما بگه آقا من اون یه تیکر رو یادم رفت. قشنگ مثل فیلمه، تک تک کلماتو باید دستبندی کنی. یعنی چی دستبندی کنی؟ یعنی هایلایت کنی تک تک کلماتو قشنگ مرتب و منظم، هایلایتش کنی، خوردش کنی، یادش بگیری، تکرار زیادش کنی، شکلاشو نهایت نهایتشو بری در بیاری دیگه، در حد حفظ بشی. این میشه آقا اون 30% که تو کنکور نیاز داری، یا بیس فهمیدنه رو که میخوای برات پر میکنه، برات اوکی میکنه. اینجای ماجرا که میرسی چه اتفاقی میفته؟ آقا تو قشنگ کتاب درسی و مسلطی، 30% سوالای کنکور رو برای خودت داری. نمونه خطکشی کتابم رو گذاشتم، چند تا پست بالاتر ببینید. نمونه هایلایت کردن کتابم رو گذاشتم. آقا من خودم آدمی بودم که تو هایلایت کردن کتابم از 4-5 رنگ ماژیک استفاده میکردم. اصلا آدم ماژیکی نیستم، یعنی مثلا بگید فکر کن آقا الان تو دانشگاه 30 رنگ، نه الان اصلا یه خودکار مشکی به زور میبرم. اما این زیست یه جوری بود که اگر من نمیومدم هایلایت کنم، این حافظه تصویریم به کار نمی‌افتاد، این حافظه تصویریم به راه نمی‌افتاد و به اون خونه ایداله نمی‌رسیدم. واقعیتش مجبور بودم بیام با چند رنگ ماژیک، با چند تا از اینا این کار رو انجام بدم تا چه اتفاقی بیفته؟ این ذهن من حافظه تصویریش راه بیفته. این ذهن من وقتی مثلا الان سر جلسه آزمونم یه سوال اومده، بعد قید مثلا برخیه، من اگر این هایلایت کردن انجام نمیدادم میگفتم خب خدایا این چی بود، این قیده چی بود، این قیده چی میخواست بگه. ولی وقتی هایلایت کردن رو درست انجام داده بودم، دقیقا سر جلسه کنکور یادم میومد، میگفتم آه قیده برخی بودا، چرا؟ چون سبزش کرده بودم. یه جور قوت قلب بود، یه جور به ذهنم یه حافظه تصویری اضافه میکردم که کنار حافظه متنیم کار کنه، بهتر جواب بده. پس شما هم بیایید آقا قشنگ مثل من 4-5 رنگ ماژیک وردارید، هر رنگ برای یه مفهومی باشه تو کتاب درسیتون، قیدا یه رنگ باشه، کلمات مهم یه رنگ باشه، جمله های حفظی یه رنگ باشه، نکاتی که رفتین از تستا به دست آوردین همون تیکه مفهوم باشه یه رنگ باشه، شکلا رو قشنگ بررسی کنید. بعد آقا اینجا یه موضوع دوباره تازه باز میشه، خلاصه نویسی. ما تو زیست خلاصه نویسیمون چطوری باید باشه؟ آقا اصلا زیست خلاصه ای نداره، چون متن کتاب درسی وقتی میگم یه واوش مهمه دیگه، شما باید بفهمین آقا یه درسی که یه واو توش این بر اون ور بشه، یعنی نوشته باشه جانوران و گیاهان، یا نوشته باشه جانوران یا گیاهان، زمین تا آسمون فرق میکنه، زمین تا آسمون. شما دیگه باید عقلتون برسه ما جایی که یه همچین سیستمی رو داریم دیگه چقدر آقا داستان ما عجیب غریبه. پس خلاصه نویسی علنن معنی نداره. اما ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم آقا یه جوری تمام این مطالب مهم رو توی یه کتاب درسیمون، خیلی هم میگن دفتر باشه، میگم نه آقا، چون ما اول تا آخر باید کتاب درسیمون رو مرور کنیم، واقعیت داستانه چون باید تو کتاب درسی مرور بشه، پس بهتره تمام اطلاعات رو از این ور اون ورمون هم بیاریم، همه رو توی یه کتاب درسی جمع کنیم که بعداً خواستیم مرور کنیم، درست خیلی زیاد میشه، درست خیلی شلوغ پلوغ میشه، ولی حداقل خوبیش اینه وقتی میخوای مرورش کنی حداقلش دیگه، آقا همه مطالب یه جایه و همون هی رنگی بودنه توی مرور مثلا همین خلاصه هم باعث میشه آقا حافظه تصویری ما قوی و قوی و قوی تر بشه. و حالا داستان ما میشه چی؟ داستان ما میشه این که آقا ما برای خلاصه زیست کتاب که اصلا استفاده نمی کنیم، میگم کتاب برای جمع‌بندی استفاده میکنیم، اما خلاصه‌ای که مثلا بتونه مثل ریاضی فیزیک به درد ما بخوره نداریم. تو زیست خلاصه ما یعنی اون چیزی که خود ما چه از کتاب درسی هایلایت میکنیم، چه نکته‌هایی که کنارش میمیسیم. پس منبع اصلی ما برای خلاصه نویسی کتاب درسمونه، کتاب درسمون به اضافه کار با کیفیتی که رو هایلایت ها کردیم. خیلی به این موضوع دقت کنید، کار با کیفیتی که تو هایلایت ها میکنید هم حافظه تصویریتون رو راه میندازه، هم توی خلاصه نویسی دقیقا میدونی کجاها باید به چه کلماتی دقت کنی، کجا به کدوم نکته ها دقت کنی تا مسیر برات روون تر بشه. خیلی به این موضوع خواهش میکنم دقت کنید. آقا تو زیست نمیشه بری مثلا خط ویژه رو بخری یا جمع‌بندی مثلا مهرما رو بخری یا کتاب جمع‌بندی خیلی سبز رو بخری بگی من خلاصه گرفتم. اونا فقط یه سری مفاهیم بولد و بزرگ رو میگن، ولی ما توی کتاب درسیمون به تک نقطه ها باید دقت کنیم و اون کتاب ها هم اگه بخوام بیان تمام این تک نقطه ها رو وارد کنن که هیچی دیگه، کتاباشون میشه سه تا کتاب درسی کنار هم دیگه. یه جورایی فقط میان مطالب بزرگا رو میگن که حتی به اندازه 30% زدن هم کمک نمیکنه. پس خلاصه ما تو درس زیست شناسی تا اینجا کار میشه این کتاب درسی که ما داریم به اضافه اون هایلایت هایی که کردیم. آقا یه نکته باز میشه، تغییرات داره کتاب های زیست یا نه؟ بله، 98 به 1400 تقریبا میتونم بگم متوسط رو به بالا، 99 به 1400 کمتر، کم بوده تغییراتش. کتاب عوض کنیم یا نه؟ آقا زیست درسیه که همین الان گفتم یه واو یه نقطه توش خیلی میتونه گرون تمام بشه. اگر امکانشو دارید چه 98 یا چه 99 یا عوض کنن، کتابای جدید بگیرن. یه سری پیج، یه سری آدم تو خیابون انقلاب تهران، یه سری آدیالا آدمایی که میان میگن من دیدم کتابا رو به صورت آزاد میفروشن. حالا دولتیش دونه 6000 تومانه، 10000 تومانه، دازادشو دارن میفروشن 30000 تومان، 45000 تومان، چون دیگه چاپ رنگی و گرون. یا اینکه آقا میتونید یه سری کتاب از کتابای زیر ذره بین، دقیقاً متن کتاب درسیو داره، یه ذره براتون خودش هایلایت کرده، یا میتونید برین اون کتابا رو بگیرین. آقا نظر من اینه با توجه به این اهمیتش کتاب جدید بگیرید. اما اگر نمیتونید کتاب جدید بگیرید، بچهای 98 هر جوری شده خودشونو به بچهای یعنی اون کتابای 1400 یا برسونن، حالا یا پی دی اف شده یا قرض میگیرن یا میخرن. بچهای 99 هم آقا باز میگم خریدنه بهتره، ولی اگر فرصت خریدنه رو ندارین، اگر زمان خریدنه رو ندارین، بالاخره فرصت هزینه هر چیزی که هستش، قبل از این که بیاید از رو کتاب قدیمی خودتون بخونید یه دور پی دی اف جدیده رو بخونید، اگر تغییراتی داره همون لحظه اعمال کنید، اگر جایش تازه است همون لحظه اعمال کنید، ولی یه جوری نباشه که کلن نسبت به تغییرات بیخیال باشید، کلن تغییرات رو ببوسید بذارید کنارها. نه، اینجوری نباشه، این بده. حتما یه نیم نگاهی به تغییراتش داشته باشی. 98 ها که خواهش میکنم عوض کنن، ولی 99 ها میگن باز تغییرات. کتاب های کمک درسیش ولی چه 98 چه 99 میشه برای کنکور 1400 استفاده کرد، ولی اگر مشکل مالی نیست برای 98 عوض بشه، برای 99 میشه هم عوض بشه هم یه نگاه به تغییرات کرد و استفاده کرد. اما 98 با 1400 کتاب درسیش که 30% 35% تفاوت داره، کتاب های کمک درسیش هم 20% فرق دارن. پس تا اینجای کار گفتیم بهتره که کتاب های کمک درسی عوض شه، اگر نشد حتما تغییراتش رو نگاه کنید. برای کمک درسی گفتیم آقا 98 20% تفاوت داره، 99 10% تفاوت داره. دیگه این 10% خودتون میدونید میخواین عوض کنین یا نه، ولی اگر خود من بودم 99 داشتم کتابامو عوض نمیکردم، فقط تغییرات رو نگاه میکردم. اگر 98 بودم پول داشتم، راستش رو بگم میرفتم عوض میکردم، ولی اگر پول نداشتم ایرادی نداشت، فقط نگاه میکردم به تغییراتش. از کلاس ها و دیویدی ها و حالا اینا الاخرش میشه استفاده کرد؟ آقا میشه استفاده کرد. شاید بگم 90% 98 با 1400 یکیه، 99 که میگم 95% یکیه. مثلا آقای عظیمی آورده میگه آقا 98 با 1400 هم خیلی فرق داره، ولی وقتی ماجرا رو باز میکنی میبینی اونقدی هم فرق نداره. درسته تست جدید اضافه میکنه، درسته صرف از چیدنا رو فرق داده، ولی ماهیت داستان اونی که زیست و بلده میفهمه یکیه. شما هم همینه ماجراتون. آقا واقعیتش اینه که 90% فیلم های 98 با 1400 و 95% تقریبا میتونم بگم 99400 یکیه، یعنی خلاصه کلام از فیلم‌های قدیمی هم راحت میتونین استفاده کنین، ولی کتاب کمک درسی و کتاب درسی رو گفتیم یه مقدار تفاوت بودین. پس تیکه کتاب درسی رو بخوایم جمع کنیم، آقا شخ بزنید، فیلم شخ زدنش رو گذاشتم براتون، تغییرات داره، از کتاب‌های قدیم میشه استفاده کنید. منبع اصلیمون برای خلاصه نویسی شد کتاب درسی، اون هایلایتایی که کردیم، هایلایت‌ها خیلی خیلی مهمن، هرچی تعداد دستبندیاتون بیشتر باشه کارتون راحت‌تره، اما دیگه افراط نکنید 30 جور دستبندی ها. دیگه نهایتاً چیزی که من میدونم میشه دریاری 5 جور دستبندی، یعنی 5 جور ماژیک بکشی. و اینم بگم ماژیک که میگم بکشی نه که نقاشی کنی، هر رنگ ماژیکت یه مفهومی رو داشته باشه، هر رنگ ماژیکت یه معنی رو داشته باشه. ماژیک کشیدن یعنی اینا، وگرنه بیای مثلا یه بار قید نارنجی کنی، یه بار قید زرد کنی، یه بار قید آبی کنی، که به درد نمیخوره. منظور من از ماژیک کشیدن اینه که آقا دستبندی کنی مطالب متن کتاب درسی تو برای خلاصه نویسی. خب این شد تا اینجا کار ما، این از این ور کتاب درسی. تیکه کلاس و فیلم و درسنامه و اینا رو داریم. آقا قبلا هم گفتم، اول وایس گفتم، اینجا هم میگم، اگر قرار از کلاسی استفاده بشه باید دیگه تمام و کمال کارهای کلاس انجام بشه، قبل کلاس مرور بشه، هین کلاس خیلی خیلی خوب گوش بدید، بعد کلاس تکالیف و تستایی که میدن انجام بدید، سر کلاس اگه جزوه داره جزوهشو مرتب کنید، جزوهشو پر کنید، سر کلاس به جزوه خوب دقت کنید. ولی آقا اومدید شما اول کتاب درسی رو خوندید، رفتید سراغ درسنامه، مسیر درست رو میخوایم بریم، آقا درسنامه رو چیکار کنیم؟ درسنامه مثل کتاب درسی حفظ کنیم؟ درسنامه مثل کتاب درسی 0 تا 100 باشیم؟ نه آقا، جایی که برای طراح مهمه و جایی که ما خیلی تاکید داریم دقیق بلدش باشیم فقط کتاب درسیه دیگه، نه جزوه معلم، نه درسنامه، نه هیچ کتاب خاص دیگه جز کتاب درسی رو دیگه نیاز نیست شخ بزنید. مثل بقیه درسنامه ها جمله مهم رو هایلایت کنید، کلمه مهم رو هایلایت کنید، فرمول مهم رو هایلایت کنید، دقت کنید به این ماجرا. دیگه نیاز نداریم مثل کتاب درسی شخ بزنیم. ما کتاب درسی از این باب شخ میزنیم که آقا میگیم 30% سوال مستقیم از کتابه و تقریبا 30% دیگه هم یه ذره پیچونده کتابه، برای همین ما باید انقدر خوب بلد باشیم. ولی برای طراح کنکور که کده چی، برای طراح کنکور که درسنامه براش مطرح نیست، اصلا درسنامه رو مثال نگاه هم نمی کنه، جزوه فلان دبیر رو نگاه نمی کنه، شاید اون مثلا ویراستاری که داشته اون کتاب می میشه اون لحظه قید و نوشته برخی، یا اون ویراستاره اومده یه جا نوشته قید و بعضی. نه، واقعیت ماجرا این کاره که آقا ما دقیقا سر کتاب درسی انقدر گیریم، چون کتاب درسی خیلی برای طراحای زیست مطرحه، ولی دیگه درسنامه ها نه اونقدر قیداشون مطرحه، نه اونقدر کلماتشون مهمه، دیگه روون درسنامه ها رو میخونیم. اگر 5 صفحه کتابمون 2 ساعت طول میکشه، دیگه برای درسنامه ما 5 صفحهش باید 30 ساعت طول بکشه، چون روون میخونیم. فقط جایی که مشکل داریم چی؟ جایی که نکته داره رو علامت میزنیم، جایی که با ارزشه رو میایم زیرش خط میکشیم یا حفظ میکنیم، جایی که ارزش حفظ کردن داره، مثلا توی یه 5 خط یه جملهش ارزش حفظ کردن داره حفظ میکنیم. نیاز نیست درسنامه رو از بالا تا پایین حفظ باشی، نیاز نیست درسنامه رو خیلی خوب و دقیق شخ بزنی، درسنامه رو روون بررسی میکنیم. این یک موضوع. دو، خیلی از بچه ها رو میبینم وقتی میگم مثلا درسنامه بخونید، میگه خب آقا من اصلا کتاب درسی رو نخونم درسنامه رو بخونم. 100% غلطه. آقا یه سوال دیگه، ما یه جا تو درسنامه و قلمچی یه چیز معیار قرار داده، حالا باز قلمچی رعایت میکنه، آزمونای دیگه، کتاب یه چیز رو گفته، درسنامه یه چیز رو گفته، کدوم باید انجام بشه؟ 100% متن کتاب درسی. خلاصه بخوام بهتون بگم، خدا یکی، متن کتاب درسی یکی، دیگه شفافتر از این نمیتونم بگم، خدا یکی، متن کتاب درسی یکی. پس توی تیکه درسنامه ما روون درسنامه میخونیم، روون که میگم یعنی قفل نمی کنی دیگه، مثل ببین تو متن کتاب درسی گفتم قفل کن، گفتم گیر بده، گفتم اصلا کوتاه نیا نگذر ازش، ولی توی درسنامه میگم روون بخون، سر یه قید آنچنان گیر نده، سر یه کلمه آنچنان. چرا؟ چون اونم یه آدمی نوشته که معیار کنکور هم نیست، شاید اون لحظه اون نوشته باشه یکی از دلیل که آقا جوابش واقعا بسیاری ازه. ما اگر مال کتاب درسی هم میگیم انقدر کورکورانه قبول کنید، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که آقا جان کتاب درسی ما دقیقا معیار اصلی ماه، ولی دیگه درسنامه متفاوته، هیچ طراح کنکور نمیتونه بیاد بعد از کنکور بمیسه آره آقا من این قید رو اومدم از کجا استفاده کردم، من این قید رو اومدم از مثلا کتاب خیلی سبز استفاده کردم، اصلا اینو بگه تیچی دیگه بدبختش میکنن، میگن تو اصلا چرا از کتاب کمک آموزشی استفاده میکنی. واقعیت کارم همینه، قیدهای جاهای دیگه، درسنامه‌های جای دیگه، جزوه‌های جای دیگه رو ما روون از روش میخونیم، فقط اون جایی که باید هایلایت کنیم هایلایت میکنیم. تازه من میگم اگر راه داره براتون، اگر ممکنه همون نکته مهمای کتاب کمک درسی یا درسنامه رو توی درسنامه وردارید بیارید توی چی؟ وردارید بیارید آقا توی کتاب درسیتون توی حاشیهش بنویسید. ببینید چقدر تاکید میکنم، بیارید تو کتاب درسی حاشیهش بنویسید که وقتی ما خواستیم خلاصه نویسیمونو مرور کنیم، یا آقا کارمون به مرور رسید، یا میخواستیم خلاصه نویسی انجام بدیم، همشون کنار همدیگه جمع شده باشه، همشون پیش همدیگه باشه، پخش و پلا نباشه، یکیش این ور باشه یکیش اون ور باشه، یه بار باید کتاب درسی بخونی یه بار باید درس بخونی. وقتی اینا کنار هم باشه، گفتم هم اون حافظه تصویری هم خیلی بهتر تقویت میشه. ولی باز اگر دوست ندارید نکته های درسنامه و جزوتون رو بیارید کنار کتاب درسیتون، ایراد نداره، بگید آقا من موقعی که مرورم رسید میام این درسنامه رو فقط اون جامعه ماشو چیکار میکنم یه بار دیگه میخونم. پس خلاصه نویسی ما توی درسنامه اون هایلایت هایی که انجام میدیم، هایلایت هامون مثل متن کتاب درسی دقیق و صفت و صدی و کلمه به کلمه نیست، جمله های پروازهه، جمله های مشخصه، نکته های مشخصه، کلمات مشخصه، چیزایی که واقعا اینجوری گنده طوری نکته، نه به اون یه گوشه یه چیز گیر بدیم. ما توی که متن کتاب درسی میگیم آقا بیشتر بدانیدم بخون، درست سوال نمیاد اما بخون برای جایی که به دردمون بخوره، ولی تو دیگه مثلا درسنامه اصلا از این خبرها نیست پاورقی بخون، ولی تو کتاب میگیم پاورقی هم بخون. پس خلاصه کلام آقا متن کتاب درسی هایلایت، درسنامه هایلایت، یا هایلایت هم نکردی میتونی نکته های درسنامه تو بیاری حاشیه کتاب درسیت بنویسی، تا اینجا کار بشه یه خلاصه که تا اینجا جمع کردیم با هم دیگه. تغییرات هم گفتیم، ترکیبی هم الان میخوایم ادامهش رو جمع کنیم با هم دیگه. یه ذره جلوتر گفتیم چه دانش آموزایی باید برن سراغ فیلم. یه نکته است، آقا میگن دبیر درس میده ما خلاصه بنویسیم. ببینید دبیر درس میده چیزای واضحی که تو درسامتون دیدین و تو کتاب درسیتون دیدین و نیاز نیست بنویسید، فقط اون نکته خفنه، فقط اون جمله خفنه، فقط اون کلمه خفنه ای که توی درسنامه نبوده، توی کتاب درسی نبوده رو فقط همونو یادداشت کنید. نیاز نیستش که آقا بیاید تمام جمله های دبیر رو از اول تا آخر یادداشت کنید. یا وقتی داری جزوه دبیرتو میخونی، خب یه سریاشو قطعا توی کتاب درسی داری، دیگه نیاز نیست عیناً بیای همون متن کتاب درسی رو بنویسی، فقط اون نکته‌ای که تو متن کتاب درسی نیست رو یادداشت کن، فقط اون نکته‌ای که جدیده رو یادداشت کن. همین، به این موضوع خیلی دقت کنید، یعنی بی برو برگرد دارم میگم، خیلی 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 دقت کنید. ما اینجا نیومدیم که آقا یه بار معلم درس میده 10 ساعت بشینیم جزوه بنویسیم، یه بار درسنامه میخونیم 10 ساعت درسنامه میخونیم. جایی که باید تو خوندن وقت ما رو زیاد بگیره کجاست؟ کتاب درسی خوندن و نکته رو آوردن نوشتن تو کتاب درسیه. چرا میگم برید بیارید بنویسید بهتر از هایلایت کردن؟ اولا تمام منابعتون جمع میشه یک کتاب درسی، میخواید کلا یک کتاب درسی مرور کنید. دوم وقتی آدم یه چیزی رو می‌نویسه خیلی بهتر توی ذهنش میشینه، خیلی بهتر توی ذهنش میمونه تا وقتی که مثلا یه چیزی آدم هایلایت میکنه، یه چیزی آدم میبینه. به واسطه همین میگم برید بیارید بنویسید یه نمه بهتره. الان عکسای کتاب درسی خودم بالا هست براتون دیگه، تو کانال نوتروفیل چند تا بالاتر عکسا رو گذاشتم، برید قشنگ نگاه کنید متوجه میشید آقا کتاب پر نکته است، یعنی تا خرتناق پر شده نکته. از کجا اومده؟ یه تیکش مثلا از سر کلاس معلم اومده، یه تیکش از درسنامه اومده و قسمت اصلیشو تو ادامه میگم از کجا اومده. خب آقا شما تو اینجای کار فهمیدین ما باید بیاین کتاب درسی رو شخ بزنیم، هایلایت کنیم برای خلاصمون، از درسنامه برای تیکه مفاهیم استفاده کنیم، یا خودمون موقعی که داریم میخونیم، همون موقعی که داریم متن کتاب درسی رو میخونیم، اون چیزایی که میدونیم باید استنباط کنیم، اون چیزایی که میدونیم باید برداشت کنیم و ور میداریم و چیکار میکنیم؟ یا مینویسیم حاشیه کتاب. من خیلی از رتبه های برتر رو دیدم وقتی دارن مثلا یه جمله کتاب رو میخونن، برداشت خودشون، استنباط خودشون، حالا یا به صورت یه نکته رو حاشیهش میمیسن یا به صورت یه جمله بیان میکنه. من دیدم واقعا اینا، یه بار با یه جمعی بودیم از رتبه های برتر تا رتبه 9 کنکورم اونجا بود، بعد گفت آقا میخوام زیست بخونم و یه حرفا، گفتیم حالا بخون ما یاد بگیریم، یه سال از ما رتبه 9 جلوتر بود. بعد وقتی یه درسی رو خوند، اول که برای خودش پرتسلط گفت و این ورانورش رو اوکی کرد، بعد از اینکه اون یه متن رو خوند، اون یه پاراگراف رو خوند، ماژیکاش رو کشید، هایلایتش رو کرد، حفظیاتش رو حفظ کرد، به زبون ساده یه بار دیگه برای خودش توضیح داد، به زبون ساده یه بار دیگه گفتش. اونجا بود که من فهمیدم عجب، دقیقا تیکه مفهوم رو داره اینجوری برای خودش جا میندازه. یه بار دیگه میاد اون مطالبی رو که تا الان خونده رو چیکار میکنه؟ توضیح میده. این یه بار دیگه که توضیح میداد، دقیقا داشت مفهوم رو برای خودش اوکی میکرد، دقیقا داشت مفهوم رو به خودش چی میداد؟ یاد میداد. این خیلی موضوع مهمیه ها. پس آقا شما کتاب درسی رو که خوندین، قشنگ هایلایتتون رو کردین، اون شخمه رو که زدید، یه بار دیگه میای چشاتو میبندی، موضوعی که اونجا بود و تو چشم بسته توضیح میدی. این میشه اون تیکه مفهومی خوندنت. چجوری توضیح میدی؟ به زبون ساده، به زبون خودت. اگر چشاتو بستی بعد از اینکه کارکرد قلب خوندی، تونستی کارکردش رو توضیح بدی، یعنی فهمیدی، یعنی هر نکته از اونجا بخوان استنباط کنن و بدن تو میتونی جواب بدی. ولی اگر چشاتو بستی گفتی کدوم دریچه کجا بود، آه خدا یادم رفته ها، از اینجا میرفت یا اونجا، دیدی نمیتونی هنوز قشنگ اینا رو برای خودت توضیح بدی، قشنگ اینا برای جا نیفتاده، یعنی چی؟ یعنی اشتباه داری میزنی، یعنی مسیر رو اشتباه رفتی، یعنی هنوز به اون خونه ایدئال داستان ما نرسیدی. پس آقا کتاب درسی که شخ زده شد، هایلایت شد، خونده شد، قشنگ مرور کردین، یه ذره پاراگراف جا افتاد براتون، چشای خودتون رو میبندین، توضیح میدین. اگر بلد بودین میرین پاراگراف بعدی، اگر بلد نبودین دوباره سر اون پاراگراف وقت میذاری، دوباره مطالعه میکنی، دوباره میخونی، انقدر این کار باید انجام بدی تا قشنگ بتونی چشاتو میبندی چی؟ توضیح بدی. اما اون بچه هایی که کلن میبینن نمیفهمن، کلا انگار توی دنیای دیگه است، میتونن اول تدریس ببینن، اول درسنامه بخونن، یه مقداری مطالب براشون جا بیفته، بعد بیان این کارو کنن. اما بچه‌هایی که نه مطمئنن به خودشون، یه ذره اوضاعشون خوبه، یه ذره راحت خیالشون، بیان چیکار کنن؟ بیان آقا اول متن کتاب درسی رو به همون جوری که گفتم شخ بزنه، بعد یه پاراگراف رو خون برای خودش توضیح بده، مطمئن بشه مفهوم فهمیده، دوباره پاراگراف بعدی، پاراگراف پاراگراف یه دور کتابو میاد، بعد که رسید به آخر یه صفحه یه بار جمع‌بندی میکنه، میگه یه بار از بالا تا پایین بگو، خیالم راحت شه، مطمئن شه که بلد شدی، مطمئن شه که یاد گرفتی. بعد یه بار شروع میکنه از بالا تا پایین صفحه رو برای خودش توضیح میده، یه بار شروع میکنه از بالا تا پایین رو دوباره میگه، اون وقت میشه رسیده به یه خونه ایدال، اون وقت میشه رسیده به یه هم حفظ خوب، تکرار بالا، مطالب جا افتاده، دسته‌بندی شده، کلمات ریز بریز اوکیه، هم مفهوم خوب. چطور؟ وقتی چشها رو میبنده تمام اون موضوعات اوکی توضیح میده. اما اگر دید دانش آموز ما نمیتونه اینجوری اوکی بگه، میره درسنامه میخونه. اگر درسنامه خوند باز تونست اگر بگه، خب یعنی درسنامه کارش رو راه انداخته، نیاز به دیگه دیویدیو کلاس آنلاین نداره. اگر دید نه، باز بعد از این که آقا اومد خوند، باز رفت درسنامه رو خوند، دید هنوز نمیتونه درست بگه، هنوز مفاهیم براش درست جان نیافتاده، اونجاست که میگیم آقا برو کلاسو یا دیویدیو نگاه کن، همین یه پاراگرافیو که ما هی گفتیم چشاتو ببند تا بتونی توضیح بدی ولی نبستی و نتونستی توضیح بدی، دبیر خودش برات توضیح میده و دیگه برات جا میفته، به شرطی که کارهای کلاسو سر کلاسو جزوه اینا رو خوب بخونی. اینجوری میشه که آقا دانش آموز ما تیکه حفظیات کتاب که بود چقدر؟ 30% ماجرا، و تیکه مفاهیم که بود چقدر؟ 30% دیگه ماجرا رو چیکار میکنه؟ داره. 60% اوکی کرده. با چی؟ با حفظ مرتب کتاب، با اینکه برای خودش یه بار دیگه یا برای یه بچه یه انقدر خوب توضیح میده که مطالب فهمیده، یا درسنامه خونده حالا اوکی تر شده، یا فیلمو کلاس آنلاین دیویده. خلاصه کلام آقا این 60% داره الان وقتی میره تست بزنه دیگه از 10 تا 6 تا رو جواب میده، از 10 تا 7 تا رو جواب میده. اگر با این مراحل رفتین دیدین بازم نمیتونین 6 7 تا سوالو جواب بدین، خدمتتون بگم که آقا یعنی اوکی کار نکردین، یعنی مرتب کار نکردین هنوز، یعنی هنوز استاندارد نیست مسیرتون، یه جای کارتون ایراد داره، یه خونه از این مسیرتون غلطه، باید درست بشه، باید اصلاح بشه، باید ساخته بشه، باید بروز بشه و الی آخر. پس به این حرفم کامل دقت کنید. خیلی میرسیم سراغ کجا؟ سراغ این که آقا تست بزنیم. تست رو چجوری میخواییم بزنیم؟ آقا اون دانش آموزایی که تازه با زیست دارن استارت میزنن، تمام تست ها رو دونه دونه بزنن و وقتی دونه دونه تست رو جواب دادن برن سراغ پاسخنامه، تمام نکته های جدید رو یا هایلایت کنن یا وردارن ببرن تو پاسخنامه بنویسن. کدومش بهتره؟ بی برو برگرد وردارید ببرید توی کتاب درسیتون بنویسید بهتره. گفتم تا الان گفتم دلیلش اینه که یه جا جمع میشه، نوشتن باعث میشه بهتر یاد بگیرید و حافظتون تقویت میشه، حافظه تصویرتون. اما اگر وقت نمی کنید، حوصله ندارید، گفتم کتاب درسی رو هایلایت کنید. خب این هایلایت، درسنامه رو هم نکته مهماشو هایلایت کنید، خب اینم هایلایت. توی تستم اون نکته های خفنی که تو پاسخنامش بوده رو اونا رو هم هایلایت کنید. وقتی الان دیگه خلاصه نویسیمون تکمیل شد، وقتی میرسیم به خلاصه نویسی یه بار این ستا رو کنار همدیگه چیکار میکنیم؟ میخونیم، میشه خلاصه کردیم زیستو، میشه مرور کردیم زیستو، میشه مطالب مهمو به دست آوردیم، این میشه خلاصمون. اما کار بهتر اینه که آقا شما وقتی تستون میزنید، وقتی میرید سراغ پاسخنامهش، نکته مهماشو در بیارید بنویسید تو حاشیه کتابتون، دقیقا کاری که من کردم و نشونتون دادم چجوری، و این باعث میشه خیلی خیلی کلاس کاری اون مطلب بره بالاتر. آقا ما تستا رو باید چطوری بزنیم؟ اولین نکته که باید بگم اینه، ببینید زیست ریاضی فیزیک نیست سر هر سوال 20 دقیقه خودتو علاف کنی، سوال رو نگاه میکنی 3 دقیقه وقت بده به خودت، 4 دقیقه وقت بده، یا بلدی یا نکتهش رو میفهمی یا بلد نیستی نمیتونی. زیست دقیقا برعکس ریاضی فیزیک، من تو ریاضی فیزیک میگفتم آقا سر هر سوال حداقل یه 3-4 دقیقه وایسا، حداقل یه 3-4 دقیقه مکس کن، بعد بپر برو سراغ پاسخنامه، بعد سری برو سراغ پاسخنامه. ولی این بار دارم میگم آقا دیگه تکلیفش مشخصه، انصافا دیگه سر و تهش معلومه، جای این نیست که حالا تو بیای آقا من ببینم میشه ببینم نمیشه ببینم دارم چیکار میکنم، نه واقعا جای این نیستش، باید یه بارکی تکلیفشو مشخص کنی. آقا سر یه سوال 2-3 دقیقه وقت میذاری، چطوری سوالم حل کنی؟ دقیقا مثل اون کتاب درسیش که داشتیم میخوندیم، به تک تک کلمات دقت میکردیم، به تک تک جزئیات دقت میکردیم، اینجا هم باید همون جوری باشه، به تک تک کلماتش دقت کنید، به تک تک و یا یاهای اون سوال دقت کنید. آقا 4 تا گزینه رو تو زیست بخونید، اگر یه گزینه رو دیدید فکر نکنید درسته ولش کنی بری، نه 4 تا گزینه رو بخون حتما برای زیست، بعد سوال رو جواب بده. حتی اگر مطمئن بودی گزینه 1 درسته، باز 4 تا گزینه رو بخون ببینید زیست جنگ درست و درست‌تره یا جنگ غلط و غلط‌تره. جنگ درست و غلط نیست. پس اگر 4 تا گزینه رو نخونی، تو 1 رو می‌بینی، می‌بینی درسته، 4 رو می‌بینی، می‌بینی درست‌تره، پس 4 رو باید انتخاب کنی. حواستون باشه به این موضوع، وقتی دارید سوال زیست حل می‌کنید حتما با دقت بسیار مثل دقت کتاب درسی سوالو چیکار کنید؟ حل کنید. 2-3 دقیقه هم برای هر سوال بیشتر وقت نذارید، برید سراغ پاسخنامه. آقا تو پاسخنامه مثل فیزیک که بهتون گفتم، اینجا تازه با یه شدت بیشتری 0 تا 100 پاسخنامه رو کامل 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 بخونید. هر نکته، ببین دقت کن به لفظ، هر نکته تازه‌ای، هر کلمه تازه‌ای اگر دیدید که براتون تازه‌ایت داره رو وردارید ببرید بنویسید. اون 30% بود که گفتم نکته بالاست، نکته خفنست. این نکته هایی که از اینجا داره در میاد، اون نکته هایی که دبیر درس میده، اون نکته هایی که تو درسنامه بوده و در سطح کتاب درس نیست تکمیلیه، دقیقا همین هاستا. یعنی همین این خورده خورده یه دونه یه دونه نکته هایی که به شما دارم میگم، همین یه دونه یه دونه نکته ها جمع میشه کنار هم دیگه، همین یکی یکی ها میشن جمع میشن کنار هم دیگه، میشه 10,000 تا نکته، 15,000 تا نکته. اون وقته که تو میری سر جلسه کنکور با 15,000 تا نکته لول بالا، با 15,000 تا نکته خفن، اون وقته که دست طراح میتونی بخونی. تو 15,000 تا نکته بلدی، طراح 2,000 تا نکته جدید استفاده میکنه، بالاخره از این 15,000 تا 900 تا 1,000 تا 1,500 تا از اون نکته های جدید طراح قبلا دیدی. کسی میتونه به این لول برسه که تمام این نکته ها رو یادداشت کنه، تمام این نکته ها رو مرور کنه؟ گفتیم مرور. آقا برای مرور زیست کتاب درسی هایلایت با نکته های درسنامه که یا حاشیه کتابه یا تو درسنامه هایلایت شده، نکته های تستا که حالا یا تو حاشیه کتابه یا اینجاست، باید تمام و کمال خونده بشه. آقا چرا من اول وایس گفتم زیست رو هر روز بخونید؟ زیست درسیه که اگر 50% رو بذارم خوندن، 50% مرور کردنه. یعنی مرور زیاد، مرور زیاد، مرور زیاد، مرور زیاد، مرور زیاد، مرور زیاد براتون موفقیت میاره. انقدر باید این نکته های اضافه رو که بهتون میگم ببرید حاشیه کتاب، برای همینه تا یه جا باشه. انقدر این نکته های اضافه رو باید مرور کنید، انقدر باید مرور کنید تا به یه جایی برسید که دیگه نکته ها رو مثل متن کتاب درسی حفظ حفظ باشی، فوت فوت آب باشه. اگر یه همچین کاری رو نکنی، رک میگم بهت، به اون خونه ایدال نمیرسی، به اون لول ایدال نمیرسی، به اون واقعیت ماجرا نمیرسی، رک بگم. پس یادتون باشه توی زیست شناسی یه چیزی که بی نهایت مهمه اینه که ما این خلاصه هامونو زیاد تکرار کنیم، زیاد مرور کنیم، زیاد بخونیم، خیلی از اون چیزی که هست بیشتر، خیلی از اون چیزی که هست بیشتر. به این حرفم خیلی دقت کنید. گفتم هم سعی کنید هر روز زیست بخونید که روز بعد کارایی که روز قبل کردین رو یه مقدار مرور کنید. سعی کنید آخر هر هفته یه تایمی رو بذارید برای این که اون زیستایی که طول هفته خوندین، چه کتاب، چه درسنامه، چه تست، چه نکته، یه بار دیگه مرورش کنید. خیلی به این دقت کنید. چرا انقدر تکرار میکنم رو مرور؟ چون خیلی یار دیدم خیلی زیاد تست دادن، خیلی کتابو خوندن، ولی مرورشون کم بوده. سر جلسه تسلط یه بشکن زدن، یه هول کردنی اتفاق افتاده، یه ترسی اتفاق افتاده. دانش آموز ما کلن دیگه هیچی دیگه بیخیال شده و گند زده به هرچی که بوده. کسی میتونه سر جلسه کنکور تو اون فشار، تو اون شرایط استرس، تو اون مشکلات دووم بیاره؟ که چی؟ دقت کنید خیلی تسلطش بالا باشه، انقدر مطالب رو مرور کرده که این اسم مامان باباش بلد این مطالب، اون موفقه. خب آقا تو تیکه تست گفتیم اون دانش آموزی که پایه زیست ضعیفی داره دونه دونه سوالا رو بدون وقت زیاد بذاره حل کنه، تمام نکتهاشو ببره یادداشت کنه، سوالا رو هم قشنگ دستبندی کنه که غلط زده، غلط سر بی‌دقتی زده، غلط سر مثلا نکته خفن داشتن زده، که بعداً توی دوران جمع‌بندی یا توی دوران مرور راحت بتونه پیدا کنه که آقا دلیل اینکه این سوال مثلا اینجوری بوده چی بوده، دلیل این سوال که اینجوری شده چی بوده. حتما ببینید چقدر دقت میکنم، حتما سوالاتون هم دستبندی کنید دیگه. تا اینجای کار توی همه درس‌ها گفتم این دستبندی کردن سوالا به شما این فرصت رو میده که بعدن دقت کنید، این فرصت رو میده بهتون که بعدن ماجرا راحت بتونید به اون نوع سوالی که میخواید دسترسی داشته باشید. بعدن که خواستید مرور کنید، بعدن که خلاصه نویسی رو خوندید، خواستید تست بزنید برای مرور، بدونید دقیقا الان باید برید سراغ چه تستی از کجا. یا با 250 تا تست برای یه فصل روبرو نشی بگی یا اول فصل کی میزنه، راحت بدونید اون 50 تایی که قرمز کردی مهمن. این برای اینه ها، حتما سوالاتون هم دستبندی کنید. نکته بعدی، آقا ما کتابای زیست چند تا کار کنیم؟ ببینید بی برو برگرد برای زیست دوتا کتاب باید کار کنید، ولی بعد چطوری؟ خیلی ها دیدم کتاب اول ناقصه، فقط برای اینکه آرامش روانی برای خودش بخره میپره میره کتاب دوم میخره، میپره میره کتاب سوم میخره. آقا اولا دو تا کتاب کافیه، ولی خب گفتم زیست درسیه که نکته محور 30% و هرچی نکته بیشتر بلد باشی برنده تری، واقعیته. پس هرچی کتاب بیشتری کار کنی، نکته های بیشتری دستت بیاد، بردی. اما موضوع چطوریه؟ آقا حتما یه کتاب تو دوبار تست بزن، یعنی قشنگ کتاب رو دوبار تست بزن، خیالمون راحت باشه از باب اینکه آقا تو این کتاب رو دوبار تست دادی، قشنگ فهمیدی، قشنگ زیر و روشو درآوردی، قشنگ نکته‌هاشو بلدی، قشنگ صفر تا صدش یاد گرفتی. تو اول لطف کن، به قول خالصوری اول لطف کن کتاب رو دوبار بزن، همونی که داری حالا تو هر سطحی، بعد برو کتاب دوم، بعد برو کتاب سوم. آقا من میگم اصلا تو برای زیست 10 تا کتاب کار کن، ولی کتاب اولتو دوبار کار کن، نکته هاشو تمام در بیار، درسنامه‌هاشو تمام بفهم، برو دومی. دومی رو کار کردی، دقیقاً درسنامه در اومد، نکته ها در اومد، برو سومی، همینطوری الی آخر. اینم برای تست. آقا اوایل کار گفتیم تستا رو دونه دونه. اگر دانش آموزی هستین که سرعت مطالعه و ساعتتون کافیه، سعی کنید حتی وضع زیستتون هم قوی شد باز تستا رو دونه دونه کار کنید، که چی بشه؟ که نکته های زیادی رو داشته باشین. اما اگر سرعتتون کمه یا زمانتون کمه، ایرادی نداره نصف تستا رو دونه دونه کار کنین، نکته ها رو در بیارین، نصف دیگه‌شو سرعتی کار کنین، ولی حتما پاسخنامه‌ش رو بخونی، تا ته ته پاسخنامه‌ش هم بخونی که چه اتفاقی بفته. اگر یه نکته اونجا داره، اگر یه حرفی اونجا داره، حتما بگردی پیداش کنی، بیاری قشنگ برای خودت یادداشتش کنی که این داستان جزوه کاملا داشته باشه. آقا من یه نکته رو بگم بهتون، برگ برنده دقت کنید، برگ برنده توی درس زیست دست دانش آموزیه که یه عالمه نکته داره، یه عالمه اینا رو خونده، یه عالمه اینا رو مرور کرده، بهش تسلط داره. پس هر چی نکته حتی یه دونه بیشتر بلد باشی، اگر همون یه دونه بشه سوال کنکور بردی. پس سعی کنید یه دفتر یا یه کتاب یا هایلایت، ولی من میگم باز تمرکزم رو کتابه، خیلی بزرگ از نکته داشته باشید که با مرور خیلی زیاد به یه وضعیت خیلی خیلی خوب برسید توش. اینو یادتون باشه. تستم که گفتم، آقا یه سال ما میرسیم به تستای ترکیبی، هنوز نخوندیم، چی کارش کنیم؟ تیکه ترکیبی خوندنش، اون اول گفتم که آقا باید دونه دونه اینا رو اول خوب بلد باشید، بعد بیاید ترکیبی بخونید. این که خونه اول. آقا یه موضوعی رو بهتون میگم، اول برای ترکیبی خوندن نیاز نیست هیچ کاری بکنید، همون فصل به فصل که دارید میری جلو خوب همون فصل رو بخونید. کم کم که یه ذره فصلاتون رفت جلو، وقتی میبینی توی یه سوالی سوال نه مثلا کنارش زده ترکیبی یا نکته های ترکیبی داره، اصلا هول نکن، اصلا نترس، برید تستا رو جواب بدید. آروم آروم میفهمین ترکیبی خوندن یعنی چی. آروم آروم نکته های ترکیبی خوندن دستتون میاد. آروم آروم این مسیر ترکیبی رفتن جلو رو چی میکنید؟ میفهمید. میخوام چی بگم بهتون؟ میخوام بگم آقا ترکیبی خوندن چیز عجیب غریب و جدایی نیست. شما اول یه دور همون یه فصل رو نه به صورت ترکیبی، جدا جدا خوب بخون، بعد توی سوالات چه حالا سر آزمون چه خودمون حل میکنیم، سوالای ترکیبی رو میبینیم و وقتی اون سوالای ترکیبی رو ما دیدیم یا توی جزوه‌مون میبینیم زده نکته ترکیبی، فرار نمیکنیم ازش. چه اون فصل رو خونده باشیم چه اون فصل رو نخونده باشیم، میشینیم اون نکته ترکیبی رو کامل یادش میگیریم. به دو دلیل، اگر خونده باشیم برامون مرور میشه، اگر نخونده باشیم اینجا یادش میگیریم، وقتی رسیدیم به اون موضوع توی اون فصل جدیده برامون یه جورای حالت چی به وجود میاد؟ حالت این که آقا ما این نکته رو قبلا یاد گرفتیم، اینجا فقط داریم برای خودمون مرورش میکنیم، اینجا یه جورای حالت بازآموزی داره برامون. این دوتا دلیل که آقا هر جا نکته ترکیبی دیدیم باید یادش بگیریم. کم کم که تعداد فصلاتون بره بالا، کم کم که این فصله خونده شدنتون زیاد شه، میبینید خب اکثر فصلها به همدیگه ترکیب میشن، اکثر موضوعات به همدیگه ترکیب میشن. اونجاست که باید شما سعی کنید هم از این نکته های ترکیبی که از کتاب های کمک درسی به دست میاد استفاده کنید، هم آروم آروم سعی کنید خودتون تو ذهنتون ارتباطات فصلها رو با همدیگه پیدا کنید. یعنی وقتی داری ماهیچه میخونی بفهمی با حرکت چه ارتباطی داره و بفهمی این ماهیچه با چرخه هایی که توی حالا تولید انرژی بدن هست چه ارتباطی داره و بیای بگی این ماهیچه ها تو دستگاه گوارش چی بودن. دستگاه گوارش میگی آقا میرسه به ماهیچه های فک، فک خودتو دست میزنی الاخر. این میشه آقا وقتی داری زیست میخونی، اینو رتبه های خیلی تاپ المپیادی های زیست و کنکور میگن، میگن بعد از این که یه مقداری بیس زیستت اوکی شد، یه مقداری که دست توی زیست را افتاد، یه مقداری که مسیر توی زیست خوب شد، باید چیکار کنی؟ وقتی میگه جانداران، بگی خب جاندار چی بود؟ اینو این بود. بعد اینو اینو این چی بودن؟ همینجوری هی قطاروار بری جلو 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 جلو. مثلا میگه آقا گردش خون ماهی بسته است، خب میگی گردش خون چی بود؟ آها اون چرخه بود که تو این و این و این جاندار اینجوری بود. میگه ماهی، ماهیا کدوما بودن؟ ماهیا اونایی بودن که حرکتشون اینجوری بود، تنفسشون اینجوری بود، خب گوارششون اینجوری بود. خب بعد گردش خون ماهی ها بسته است، خب گردش خون بسته کدوم بود؟ اینا بود. گردش خون باز کدوم بود؟ اینجوری بود. مثال ها ماهی ها بسته است، میخوام مثال بزنم تا بفهمید موضوع رو. پس حواستون باشه، اول باید یه بیس از یه سری فصل داشته باشین، ولی اگر این بیس هم نداشتیم هر جا ما نکته ترکیبی دیدیم باش یه واکنش خیلی بد اخلاق طور و واکنش خیلی مثلا جدی طور و اینجوری مخالف طور نمیگیریم، با آغوش باز میپذیریمش، یادش میگیریم، میفهمیمش. بعد از این که آقا با آغوش باز پذیرفتیم، یادش گرفتیم، موضوع برامون اوکی شد، تو خونه بعدی ماجرا، یعنی تو خونه دو داستان ما، تو خونه دو ما یه ذره این فصلامون که رفت جلوتر باید بیایم وقتی یه موضوعی رو میبینیم مثل قطار هی همه اون چیزایی که تا الان خوندیم کنار هم دیگه رو براش بیاریم جمع کنیم، و هم این که آقا وقتی یه نکته اونجا جدید میاد دیگه هم به دلیل اینکه مرور میشه هم بعدن بازآموز داره یاد بگیم. آقا این جای کار شما وقتی اینا رو انجام بدید یه ذره باز فصلای خوندتون زیاد شه یا کلن دیگه کتابا رو تمام کنید دیگه قشنگ برای هر موضوعی کل موضوعات ترکیبیش رو میدونید، قشنگ برای هر سیستمی کل ترکیبیاتش رو میدونید. اینجاست که شما باید توی خونه آخر و به عنوان جمع‌بندی ترکیبی خوندن و به عنوان جایی که سر سامون بدین ترکیبی خوندن رو چیکار کنید؟ بیایید آقا یه بار موضوعات مرتبط به هم رو با هم بخونید. مثلا بیایید کل این تیکه دو صفحه آخر هر فصل هستش گفتار آخر جانورانه، کل اون جانوران رو کنار هم جمع کنید، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، دستگاه دفع مواد زائد، حرکتشون رو کلن جانور به جانور با هم بخونید، کل دستگاه های بدن انسان رو با هم بخونی، کل گیاهی رو بیای با همدیگه بخونی، کل ژنتیک رو بیای با همدیگه بخونی. اینطوری میشه که چه اتفاقی میفته؟ تو اینا رو قبلا فصل به فصل خوب خوندی، بعد نکته هاشو یاد گرفتی و سعی کردی قطاروار خودت تو ذهنت براشون چی درست کنی؟ پلای ارتباطی درست کنی. بعد از اینکه این پلای ارتباطی رو درست کردی، یاد گرفتی، پلا اوکی شدن، و تو خونه آخر میای یه بار موضوعات مرتبط با هم، بدن انسان با هم، بدن جانوران با هم، گیاهی با هم، ژنتیک با هم، بعد میای همه اینا رو کنار هم دیگه جدا جدا میخونی، دستبندی میکنی، نمودار درختی میکشی، تمام این نکته هایی که مربوطه هر کدوم موضوعات با هم رو کنار هم دیگه میاری، و چه اتفاقی میفته؟ قضیه ما میشه این که آقا تو مطالب جدا رو بلدی، نکته ها رو بلدی، ذهن خودت هم یه خلاقیت داشته، الان که با هم میخونیش دیگه صفر تا صد ترکیبش هم یاد میگیری. و یه نکته رو بگم برای الان داستان این ترکیبی خوندن، چون میبینم خیلی ها به اسم ترکیبی خوندن دارن بچه ها رو اذیت میکنن. آقا ترکیبی خوندن راه خاص و روش خاصی نیست، همون که شما کتابا رو دونه دونه فصلا رو بخونید، دونه دونه مسیر رو برید جلو، آروم آروم لم ترکیب شدن دستتون میاد، میفهمید بابا ترکیبی خوندن کار خاص و روش خاص و چیز خاصی نیست، همون خوندن خودمونه، فقط باید مطالب گذشته رو یادت باشه بتونی به این مطالب پیوستش بدی. پس خیلی هم نگران ترکیبی خوندن نباشید. این ترکیبا کی واقعا خودشون رو نشون میده؟ وقتی شما اکثر فصلای زیست رو خوندین، وقتی شما اکثر فصلای مثلا اینجوری مرتبط به هم رو خوندین، کنار هم جمعشون میکنید میشه ترکیبی. آره یه سوال هست از مثلا گردش مواد، یه گزینش از ماهیچه هاست که میگه آقا وقتی قلب مثلا داره تو حالت این که آقا موج پی اومده، عضلات اکتینومیوزینش چطوریه؟ خب تو اول اکتینومیوزین قبلا یاد گرفتی، گردش مواد میدونی پی کجاست، سوال جواب میدی. اینجوری میشه که آسته آسته همون ترکیبرم به دست میری. فقط کاری که باید بکنی اینه که آقا به این سوالای ترکیبی دید بد نشون نده، با آغوش باز بپذیر، هر فصل رو به نهایت کیفیت یاد بگیر، سعی کن تو ذهنت خودت پلای ارتباطی بسازی. ذهنی که قوی باشه اصلا خودش شروع کنه پل بسازه، اسطوره ترکیبی میشه. این اینجا یه نکته دیگه داریم به عنوان دیگه حسن ختام. آقا ژنتیک سوال حل کردنی میاد داره. آقا به طور واضح کتاب گفته سوال حل کردنی نباید بدی. طراحا هم باید از دادن سوال حل کردنی واقعا دوری کنن، و تا اونجا هم که میشه مطمئن باشین دوری میکنن، ولی خب ژنتیک ذاتاً خودش سخته. به نظر من آقا برای ژنتیک بهترین دبیر ایران استاد آرامفره، چون اصلا یه کتاب هم داشت تو نظام قدیم تخت سیاه، فوق‌العاده خوب ژنتیک درس میداد و اون مفاهیم ژنتیک رو میرسون. بعد از اینکه مفاهیمش رو یاد گرفتین، حالا تست سخت و سنگین حل کنین، ولی مفاهیمش رو استاد آرامفر خیلی خوب درس میداد. و موضوع بعدی که ما داریم، آقا ژنتیک رو سعی کنید مثل یه قطار با همدیگه یاد بگیرید، یعنی فاصله نندازیم بین فصلاش، قشنگ از فصل یکش که توضیح داده شروع کنید تا اون آخرت که مال دوازده میشه. گیاهی هم همینطوریه، آقا بیاید گیاهی رو به صورت یه موضوع با هم بخونید، خیلی از بچه‌ها وقتی تو ژنتیک مشکل دارن یا وقتی مثلا تو گیاهی مشکل دارن میری تو ماجرا میبینی آقا فصل 6 و 7 دهمو نخونده رفته 8 و 9 داره مثلا 11 میخونه. خب تو بیسش رو اینجا نداری، چطوری میخوای اونو بفهمی؟ سعی کنید ژنتیک و این گیاهیه رو به صورت یه قطار پشت سر هم دیگه تو برنامه هاتون بذارید، به صورت یه مسیر پشت سر هم باشه تا قشنگ از صفرش یاد بگیری تا صدش. اینم موضوع مهمیه. درگیر سوال حل کردنی نباشید، خیلی احتمالش خیلی کمه بیاد. سوال حل کردنی و بیخیال شید، ولی موضوع ژنتیک خودش سخته، گیاهی خودش سخته. راه برنده شدن اینه که آقا اول اگر نمیفهمی ژنتیک و درسنامه های تخت سیاه یا استاد مهدی آرانفر خیلی خوبه، خیلی سبز هم واقعا خوب گفته، برای استادش که گفتم آرانفر و درسنامه هم تخت سیاه و مثل قطار یاد بگیری، گیاهی هم دقیقا همینطوری، 6 و 7 اول بلد باشی بعد بری 8 و 9، 6 و 7 دام 8 و 9 11، و اگر نفهمیدی درسنامه های خیلی سبز تو گیاهی فوق العاده خوبه، رک بگم بهتون درسنامه‌اش فوق العاده خوبه. استاد همدانی هم توی گیاهی واقعا یه دستی بر آتش داره، واقعا یه کلاس کاری خاصی گیاهی هم درس میده. اینم از این. پس این دوتا موضوع هم یادتون باشه، یکی گیاهی یکی ژنتیک، باید مثل قطار از اول شروع کنی یادش بگیری تا بفهمی، نمیشه از وسطش وارشی. آقا اینم از این، صفر تا صدشو گفتم، ولی انصافا بعد از این 110 دقیقه وایس من دیگه میافتم، دو روز دیگه زنده میشم و کلی کار هست و کلی بچه های خودمون، بچه های این ورا بعد درسای دانشگاه امتحانا، ولی به عشق شما این وایسا گرفته میشه، این مطالب توضیح داده میشه فقط و فقط برای اینکه آقا بیایید شروع کنید قوی، پررو، خیلی محکم، خیلی سفتاسدی، خیلی واقعا جان و دلی، برای اینکه برسید به اون موفقیته. و خواهش میکنم ازتون برای آینده خودتون ارزش قائل باشید، برای زندگی آینده خودتون واقعا بخواید که تلاش کنید، بخواید که برسید، به آینده فکر کنید، به امروزتون فقط نگاه نکنید، آینده خیلی مهمه. یکی از مشکلاتی که کنکور یادن اینه که اصلا کلا آینده رو نمیبینن، فقط امروزی که جلوشونه. نه، به آینده فکر کنید. آقا این کاره داره انجام میشه و واقعا هم داره در نهایت کیفیت. فکر نمی کنم تا حالا نمونه هاش بوده باشه، اونم به صورت رایگان با این کیفیت، فقط بیان بگن چطوری زیست بخونید، دو ساعت طول بکشه، به صورت پادکست، اونم تونتون به زبون خودمان که دیگه همه میگن خیلی تون حرف میزنی. خلاصه این ماجرا 99.99 و به قریب 100، من چرا نمیگم 100، چون هیچ وقت 100 وجود نداره. اینشتین میگه هیچ چیز تو این دنیا قطعی نیست، همه چی نسبیه. من به همون دلیل میگم آقا 99.9% تمام چیزایی که باید میگفتم برای اینکه زیستتون رو عالی بزنید گفتم. دیگه شما با همین اطلاعات برید برای زیست محال زیر 80-90 بزنیدش. فقط مونده یه مردونگی خودتون که بخواید و بزنیدش. و واقعا میگم آقا من تمام تلاشمو کردم دیگه، الان فکر کنم از صدا معلومه دیگه دارم قش میکنم. خود شما دو ساعت حرف بزنید قشنگ دیگه هیچی، بیخیال میافتین یه سه روز میخوابین. حالا من میگم سه روز نه، ولی یکی دو روز قشنگ دیگه صدام در نمیاد دیگه. آقا ما انجام دادیم اون دینی که به گردن ما بود، برای اینکه آقا وظیفه داشتیم این مسیر رو اگه رفتیم موفق شدیم حداقل 10 نفر دیگه هم بیاریم که شرایطش نبوده موفق کنیم. آقا ما اینو انجام دادیم، بقیهش دیگه دست شماست. برای اینکه آقا 0-100 بعدی زودتر بیاد و واقعا انرژی بگیریم و انگیزه بگیریم، یک آقا تشکراتتون به من خیلی انگیزه میده، دو این فورواردهای شما رو تلگرام نشون میده و من وقتی میبینم آقا ارزش قائل شدید و من این همه مثلا توضیح دادم و شما هم گوش دادیم به حرف من، یه چیزی خواستم که گفتم آقا این وایسا پخش بشه، جانانه هم پخش بشه. چرا دوست دارم جانانه پخش بشه؟ دلش اینه که دلم میخواد تمام دانش آموزایی که حالا تو فضای کنکور هستن واقعیت مسیر کنکور رو بفهمن، با واقعیت این مسیر آشنایت پیدا کنن، به خاطر یه بلد نبودن زیست از مسیر دور نشن، یه سال از بهترین سالای جوانیشون رو از دست نزن، یه سال از بهترین سالای زندگیشون الکی پرپر نشه. و برای همین دلم میخواد آقا شما دستتون میره واقعا، دوستاتون، آشناهاتون، هر کسی که هست با این فوروارداتون اول از همه از ته دل منو خوشحال میکنید که این مطلب داره به دست بچه های بیشتری میرسه، واقعا خوشحال میشم. دوم که واقعا انرژی برام دیگه، من همه انرژی میذارم آقا اینا رو اوکی میکنم. و یه چیز از شما فقط خواستم اینه که آقا اینا رو بفرستید، چون خیلی این فرستادنه من از ته دل خوشحال میکنه و اینا وقتی انجام میدید واقعا انرژی میگیرم، میگم سریعتر برم برای بعدی تا دیگه جانانه و قوقا باشه. خیلی خیلی دوستتون دارم، دم همگیتون خیلی خیلی گرمه، عزیزای دلمید، امیدوارم تک تکتون موفق بدین. و یه قولی میخوام بدین تمام اون بچهای چه نوتروفیلی چه غیر نوتروفیلی که این وایس رو گوش دادن، بعد از کنکورشون رتبه برتر شدن، حتما به من عبدالرسولی مشاور نوتروفیل هر جور شده برسونن موفق شدن. به گوشم همین که برسه خیلی از ته دل خوشحال میشم. عاشقتونم، مراقب خودتون باشین، دمتون خیلی گرمه. یا علی.